رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن.
جلال الدین
گوهر
کجایی؟ جلال الدین
پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نوشته دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، خوانش مهدی حسین زاده. سالهای پایان 89. در مدت 25 سالی که در پایان آخرین سفر جستجو در دمشق از عمر مولانا باقی ماند، زندگی وی در اقامت در قونیه و در آرامشی نسبی گذشت. در 10 سال اول این مدت 647 تا 657 صلاح الدین زرکوب خلافت او را داشت و در 10 سال آخر 662 تا 672 حسام الدین چلبی خلیفه مریدانش بود. با این حال در تمام این مدت با آنکه خداوندگار با مریدان و در میان آنها و سایر دوستداران خیش عمر به سر برد، یک لحظه هم از یاد شمس و عشق شمس فارغ نبود و هرچند شمس گم شده را سالها پیش در وجود خود پیدا کرده بود، سیمای محبوب دو خلیفه خیش صلاح الدین و حسام الدین را نیز همه جا مظهر نور شمس می دید و در پرتو فروغ این نور بود که مراتب سلوک معنوی خود را در راه نیل به کمال انسانی همچنان به ارشاد و نظارت نامرئی شمس از مقامات تبتل تا فنا طی می‌کرد. در واقع در مدت خلافت حسام الدین که 10 سال آخر عمر مولانا را شامل می‌شد، زندگی وی به تعادلی که لازمه کمال بود منتهی شده بود. هیجان او که از خاطره عشق شمس و در دنبال آشوب و قلق ناشی از قطع پیوند با دنیای فقیهان و اهل مدرسه طی سالها خاطرش را آرام نمی گذاشت، به آرامش نسبی گراییده بود. تبتل که عبور از مراتب آن وی را از دنیای زهاد و فقیهان به عالم صوفیان و عارفان کشانیده بود، در وی منجر به عالم سکون و طمأنینه شد. سماع راست او را از آلام و هیجانهای گذشته تدریجاً تزکیه کرده بود و سیل خروشنده‌ای که احساس و اندیشه او را با رویاها و مکاشفه‌های ناآشنا در قالب غزل‌های پرهیجان ریخته بود، اندک اندک در وجود او به قرار و سکون می‌گرایید. با مریدان دوست و همدل شده بود. مریدان هم سر به راه آورده بودند. تعصب و هوا جز به ندرت در بین آنها پیدا نمی شد و اگر می شد مثل دوران شمس به فتنه و آشوب منجر نمی گشت. اکثر این مریدان از محترفه و عامه بودند، طالب علمان گذشته که مفتون زهد ظاهر مشایخ و قال و قیل مدارس بودند، از گرد او پراکنده بودند. این که فقها گرد او نمی آمدند، از خواست یا منع او ناشی بود، اما گهگاه از این بی‌اعتنایی آنها در حیرت بود. به نظر می آمد که گویی به آنها از جانب مدعیان تلقین می شد که تردد به مجلس مولانا برای حیثیت علمی آنها مایه نقص خواهد بود. خود مولانا یک بار از این طرز تفکر طالب علمان اظهار تعجب کرده بود و ظاهر آن است که تعجب او بیشتر از منع و تحذیر پنهانی فقها بود که هنوز با وجود آن همه بی‌اعتنایی که مولانا به درس و مدرسه و اوقاف و ولایت و وصایت نشان داده بود، در حق وی گمان رقابت می بردند. به علاوه به خاطر آنکه مریدان و بیشترینه معاشران هر روزینه مولانا هم از پیشوران و بازاریان و اخیان و مردم عادی بودند، این علمای اهل مدرسه در نزد اکابر و اعیان بر وی آشکارا یا در پرده طعنه ها می زدند. شنعتی که در این باب بر وی می زدند، یک بار متضمن این معنی بود که اهل علم و فقها با مجلس وی سر و کاری ندارند. هر کجا خیاطی، بزازی، نجاری یا نساجی است، مرید اوست. جواب مولانا که تند و سرد و پرخاش جویانه بود، سر توجه او را به این طبقات که فقها نیز خود طالب ریاست بر آنها بودند نشان می داد. گفته بود نه آیا منصور ما حلاج بود و ابوبکر ما نساج؟ بار دیگر در جواب طعانه‌ای که مریدان وی را اوباش و رندان مفسد جو خوانده بود، به صراحت گفته بود اگر نه چنین بودند، خود حاجت به شیخ و مرشد نمی داشتند. ما را مریدان ها می بایست بود. در بین این طبقه از اوباش شهر حتی کسانی از رومیان نصارا هم بر دست وی توبه کرده بودند و به صلاح گرویده بودند. سریانوس نام یک تن از این اوباش رومی بود که قتل نفس کرده بود و به عقوبت دار محکوم شده بود. اما به شفاعت مولانا از چوبه دار که او را به پای آن هم برده بودند نجات یافته بود و بر دست مولانا مسلمان شده بود. مولانا او را علاءالدین لقب داده بود و او نیز در تحت ارشاد خداوندگار به خط تهذیب و تزکیه نفس افتاده بود. علاءالدین سریانوس مولانا را بدان سبب که از وی انسانی دیگر ساخته بود بر سبیل مجاز خدای خیش می‌خواند. قولی که یادآور چیزی از آیین دوران ترسایی او بود و معاندان مولانا را گهگاه به آزار سریانوس وامی داشت. اما این قول او در همین معنی مجازی که او از آن در نظر داشت، مولانا را به یاد شمس تبریز می انداخت که او نیز در وجود خود بی یک فقیه مدرس را به یک انسان عارف تبدیل کرده بود. و به همین سبب مولانا هم وی را به همین معنی شمس من و خدای من خوانده بود. برخلاف مفتیان و طالب علمان که غرور جاه آنها را به مجالست با این طبقات اوباش و محترفه جز در حد وعظ و ارشاد مجاز نمی کرد، اکابر و اعیان شهر که به مولانا ارادت می ورزیدند جز به ندرت از همامیزی با این طبقات که محبت آنها را پشتوانه قدرت و اهمیت خیش تلقی می کردند، اظهار نفرت نمی نمودند. آنها را که از این طبقات مریدان مولانا بودند، همراه وی به ضیافت می خواندند. خواه ناخواه در حق آنها مراسم خرسندی و دلنمودگی به جا می آوردند. با حضور آنها برای مولانا مجالس سما ترتیب می دادند و احیاناً در مجالس روزانه فیه مافیه نیز در کنار آنها جای می گرفتند. مولانا با این مریدان مثل دوستان همدل و یک رنگ میزیست و دوستی با آنها وی را در بین تمام طبقات اهل شهر محبوب و مقبول میساخت. تواضع فوق العاده و حسن خلقی که جز به ندرت دگرگونی نمییافت در بین تمام مردم قونیه برای وی دوستان و ستایشگران بسیار فراهم آورده بود. عادت به پیشی جستن در سلام را که سنت رسول خدا بود تا به حدی رعایت می کرد که وقتی از کوی و بازار می گذشت بر خلاف معمول فقها و علمای عصر هر زنی و هر کودکی و حتی هر فقیری هم با او روبرو می افتاد وی در سلام و اظهار ادب بر او پیشی می گرفت. حتی نسبت به نصارای شهر که در تمام ولایت به عنوان اهل ذمه حد اکثر جز حسن رفتاری ظاهری و رسمی آمیخته به اکراه و غرور در حق آنها رعایت نمی شد، وی در برخوردها تواضع و تکریم فوق العاده به جا می آورد و با آنها نیز مثل مسلمانان سلوک می کرد. مکرر دیده شد که در هنگام عبور از کوچه و بازار با راهب فقیر یا کشیش حقیری برخورد کرده بود و چندین بار از باب تواضع بر وفق مرسوم خود در مقابل او سر به تعظیم فرود آورده بود. این تعظیم و تواضع فوق العاده در مقابل کسانی بود که فقها و متشرعه اگر در کوی و برزن با آنها برخورد می کردند با نفرت و خشم ابرو در هم می کشیدند و از رؤیت آنها اظهار کراهیت می کردند. در برابر یک قصاب ارمنی که در راه برای او سر تعظیم خم کرده بود چندین بار کرنش نمود. در قونیه با یک راهب رومی که از قسطنطنیه آمده بود برخورد کرد و او هر بار که در مقابل وی تواضع می کرد مولانا را در پیش روی خود در حال تواضع می دید. حتی یک روز از کویی می گذشت. کودکان خرد که مشغول بازی بودند تا مولانا را از دور دیدند پیش دویدند و در مقابل وی سر به تعظیم فرود آوردند. مولانا هم با آنها به همان گونه تواضع کرد. کودکی که دورتر بود و آب میتاخت بانگ در داد که یک لحظه درنگ کنید تا من نیز بیایم و مولانا همان جا ایستاد تا او نیز برسید و بین آنها تواضع و تعارف دوستانه رد و بدل شد. تواضع او در حق محرومان و کسانی که مردود عام یا مورد وحشت و نفرت آنها بودند نیز با شفقت کریمانه‌ای قرین بود. یک روز لباس فاخری را که به اصرار مریدی به تن کرده بود وقتی در بازگشت به خانه از مقابل رندان خرابات گذشت به خاطر شوری که در سماع مستانشان دید به آنها بخشید. روزی دیگر به روسبی کهنکاری که در محله خان صاحب اصفهانی در راه پیش بیامد و تواضع نمود تکریم بیش از حد کرد. او را رابعه خواند و چنان شفقت پدرانه‌ای در حق کنیزکان تندمزد وی نشان داد که همه پیش او سر نهادند. وقتی هم که به آب گرم خارج شهر رفته بود در حق جماعتی از جزامیان که به آب در آمده بودند و شور و قوغا می کردند بی هیچ نفرت و کراهیت محبت و تواضع بسیار کرد. یاران خود را که می کوشیدند آنها را از آن موضع که وی آب تنی می کرد برانند به شدت من نمود، آنها را با محبت و شفقت نزد خود خواند و از آبی که آنها در آن سر و تن خود را شسته بودند بر سر و روی خود ریخت. ذوق و علاقه‌ای که در ملاقات با آنها نشان داد چنان بود که احوال عیسی و قدیسان کلیسا را به یاد می‌آورد. در یک مجلس سماع او، مستی که وارد جمع شده بود بی خودوار خود را در حالت وجد و رقص به مولانا می‌زد و او را آزار می‌داد. اصحاب خواستند او را برنجانند. مولانا از این کار آنها روی در هم کشید و با تغییر پرسید شراب او خورده است، شما مستی می کنید؟ گفتند آخر او ترساست، همچنان با تغییر بانگ زد که چرا شما نیستید؟ به جهودی که از او پرسید دین شما بهتر است یا از آن ما، با خونسردی گفت از آن شما. بیش از آن در آیین خیش استوار بود که پیش خود این دلنوازی را تردیدی در برتری آن تلقی کند. اما این گونه اقوال او بیش از تعصب و خشونت مفتیان شهر در جلب کسانی که عامه اهل شهر آنها را کافر و گبر و پلید می‌خواندند مؤثر بود. تسامح او برای خودش جلوه‌ای از تجربه تبتل و انقطاع بود. عشق که مذهب راستین او به شمار می‌آمد، تعصب را که نوعی پایبندی به تعلقات خودی بود، مجاز نمی‌دانست. دوگانگی را که بین مؤمن و کافر و مسلمان و ترسا مانع تحقق وحدت و یگانگی انسان می‌شد، بر نمی‌تافت. کسانی را نیز که پرتو فکر او به جان آنها میزد، از این دوبینی ها می رهانید و به ترک تعصب می خواند. وقتی از علم الدین قیصر، از امرا و اعیان قونیه که مرید و دلباخته مولانا بود، سبب ارادتش را در حق وی پرسیدند، گفته بود هر پیامبر را امتی می ستایند و هر شیخی را قومی دوست می دارند. مولانا را همه اقوام و تمام امتها دوست می‌دارند و می‌ستایند. آیا هیچ کس بیش از چنین کس در خور عشق و ارادت هست؟ این خوی تسامح او که تواضع فوق العاده‌اش آن را جلوه بیشتر می‌داد، مولانا را نزد نصارای قونیه هم مثل مسلمانان آن محبوب کرده بود. رهایی از جاه و غرور فقیهانه او را چنان از خود خالی کرده بود که جز به ندرت و آن هم در مواردی که بوی بدسگالی نامردانهی می شنید، هر گونه اهانت و ایزا را با خونسردی مقابله می کرد. وقتی طالب علمان جاهل و ناتراش به تحریک رقیبان مدرسه در کوچه و بازار یا حتی در مجلس یا مدرسه در حق وی هرزلایی و بدزبانی می کردند، با حوصله و شکیبایی بی ادبی های آنها را تحمل می کرد. روزی نزدیک خندق شهر یک تن از این طالب علمان ناهمبار با لحن لاغ و طنز از وی پرسیده بود مولانا، سگ اصحاب کهف چه رنگ بود؟ مولانا پاسخ داده بود زرد، مثل رنگ ما، آخر آن سگ هم مثل ما عاشق این حدیث بود. و با این جواب پرسنده را به شدت شرمسار کرده بود. طالب علم دیگری را مفتی و فقیه شافعی شهر که در نگهداشت لوازم و ظواهر شریعت تعصب داشت، یک بار بر ضد وی تحریک کرد. به وی گفته بودند که مولانا وقتی گفته است من با 72 ملت یکیم و قاضی در این سخن نشانه حیرت و الحاد یافته بود، از این رو طالب علمی جاهل و ناتراش را تحریک کرده بود تا روزی در میان عام خلق و در سر میدان کوی در این باب از وی سؤال نماید و اگر این قول را از وی شنید به سختی وی را دشنام دهد و برنجاند. چون مولانا در جواب پرسنده این قول را که از وی نقل کرده بودند تأیید کرد، مرد بر حسب اشارت قاضی سقط گفتن آغاز کرد و از سخن و دشنام هر چه بر زبانش رفت رو در روی به مولانا گفت. اما خداوندگار که تحمل و حوصله را در این حال برای طالب علم آکنده از جهل و تعصب یک درس تسامح می دید، از کوره در نرفت. ناسزاها و بی‌حرمتی‌های مرد را با خشم خود فرو خورد و با خون سردی رو به مرد کرد و گفت: با اینها نیز که تو می گویی یکیم. این درس تسامح که مولانا مکرر در رفتار و گفتار خود به اهل عصر می‌داد، بدون شک بیش از حوصله ادراک طالب علمان و رؤسای عوام بود. اما مولانا ترک تعصب را لازمه قطع پیوند با دنیای اینان می‌دید. در نزد او قطع پیوند با تعلقات بدون قطع علاقه با آنچه رؤسای عوام آن را دستاویز تأمین قدرت و غلبه خیش می دیدند، برای وی ممکن نمی شد. تبتل واقعی که صحبت شمس و مجاهدت‌های روحانی بعد از آن مولانا را به التزام آن واداشته بود، این رهایی از تعصب را هم الزام می کرد. قطع رابطه با دنیای اهل مدرسه در مراتب سیر از تبتل تا فنا که خط سلوک متوحدانه او در راه کمال بود، به نظرش ضرورت داشت و او در این راه تا حدی پیش رفت که از تمام قیود و شؤون عصر نیز بیرون آمد. وقتی در یک پیام پرمعنی و زیرکانه که در جواب اعتراض این طایفه بر رواج رسم سما در بین یاران وی به آنها داد، صریحاً به ایشان خاطر نشان ساخت که با ترک درس و وعظ هر گونه آرزوی جاه و قدرت و هر گونه بویه ملک و ثروت را رها کرده است. لاجرم تصرف در اموال یتیمان و اوقاف مردگان و تعدی و تصرف در خون و مال خلق را به ایشان واگذاشته است و از هرچه در دنیا برایش امکان حصول داشته است به ربابی و سماعی قناعت ورزیده است و اگر حضرات آن را نیز از وی مضایقه دارند از آن نیز دست می شوید. در این پیام قاطع و مؤثر وی به طور ضمنی نشان داد که با التزام تبتل چه مایه علایق جهانجویانه همگنان را پشت سر نهاده است و تا چه پایه از آنچه دست و دل حریفان بدان مشغول است خیشتن را کنار کشیده است. ضرورت طرح تازه اینجا تکرار این احوال را الزام کرد. برخلاف رؤسای عوام که در مسند قاضی و مفتی و مدرس به انواع گونگون از مستأکله اوقاف و صدقات بودند، وی از آلایش بدان وجوهات خودداری داشت. از مریدان هم برای خود و خانوادش چیزی قبول نمی کرد. با مرسوم خود و آنچه از پدر یافته بود قناعت می کرد. در ضیافت‌هایی هم که اکابر و اعیان شهر به افتخار او برپا می کردند، غالباً به اندک مایه غذا اکتفا می نمود و از چرب و شیرین که لوت و پوت مشایخ و علما بود پرهیز می کرد. سلطان و وزرای او که اکثر مثل معین الدین پروانه در حق وی ارادت مخلصانه نشان می دادند، هرگز از وی چیزی که نشانه طمع یا التفات وی به سیم و زر و مال و متاع آنها باشد ندیدند. خانه مولانا با کثرت عائله و منصوبان که داشت غالبا از جهت مایحتاج روزانه در مضیقه بود. اگر هم نذر مخلصانه یا هدیه دوستانه از جانب توانگران ولایت برای یاران وی فرستاده می شد و در زبان قوم فتوح نام داشت، آن را یکسره و بی هیچ تصرف و دخلی نزد حسام الدین می فرستاد تا او آن جمله را چنان که مقتضی می دید به مستحقان رساند. خود او هم در هنگام ضرورت مثل سایر مستحقان و به قدر حاجت از آنچه حسام الدین به خانه‌اش می‌فرستاد بهره می‌برد. امری که گهگاه ناخرسندی‌هایی را هم در داخل خانه‌اش به وجود می‌آورد. در غالب اوقات آنچه در خانه خود وی بود به زحمت مصرف چند روزه عیالش را که احیاناً شامل خانواده فرزندانش هم می شد کفایت می کرد. با این همه وقتی از خدمتکار خانه می شنید که در خانهش برای قوت روزانه جز ماحضری نیست متأثر نمی شد. حتی شادمانی نشان می داد. و از این که خانه خود را به قول خیش مثل خانه انبیا از هر آنچه افزون از مایحتاج باشد خالی می‌یافت اظهار خرسندی می‌کرد. با آنکه در بین طبقات عامه و حتی بسیاری از اعیان و اکابر قونیه دوستداران و مریدان بسیار داشت، چیزی از آنها قبول نمی‌کرد. زهد واقعی او که از شاعبه ریا منزه بود در نظر علما و فقیهان اهل مدرسه با سوء ظن تلقی می شد و مفتیان و مدرسان قونیه آن را موجب تزلزل اعتقاد عامه در حق خیش می شمردند و از این جهت غالبا منازع و معارض او بودند. این علما و ائمه قونیه در این سالها تابع یا متحد شیخ الاسلام و قاضی شهر بودند که نفوذ آنها در دستگاه سلطان و در نزد عوام قشری فوق العاده بود. این هر دو نیز ارباب مکنت و تجمل بودند و فقر اختیاری مولانا که سر به جمع مال فرود نمی آورد و در اموال صدقات و اوقاف هم از تصرف اجتناب داشت، نزد آنها اهانتی به قدس و تقوایی بود که آنها دوست داشتند مردم در حق آنها قائل باشند و انحماک در مکنت و جا مانع آن بود. از این رو بود که قطع ارتباط مولانا با دنیای اهل مدرسه او را معروض خصومت یا حسادت علما و اهل مدرسه هم می کرد. صدرالدین قونوی 605 تا 673 شیخ الاسلام و محدث پرآوازه قونیه که پسر خوانده و تربیت یافته شیخ محی الدین ابن عربی صاحب فتوحات مکیه و فصوص الحکم بود، داعیه تصوف هم داشت. اما تصوف او بیشتر مبنی بر جنبه نظری و بحثی تعلیم صوفیه بود. وی طریقه ابن عربی را تقریر می کرد و به تعلیم آثار و آراء او اهتمام داشت. کسانی چون سعید فرغانی، مؤیدالدین جندی و فخرالدین عراقی نیز شاگرد تعلیم و پیرو طریقت او بودند. تصوف بحثی او نیز رنگ اشرافیگری و روشنفکری عصر را هم در طرز فکر و هم در طرز سلوک منعکس می کرد و ذوق عملی که در طریقت مولانا معمول بود نشانی نداشت. خانقاه او بیشتر به یک کاخ امارت می‌مانست با خادمان و غلامان و حاجبان بسیار. خود او که شیخ الاسلام شهر هم بود، در خارج از حلقه مستفیدان آثار شیخ محی الدین به تدریس حدیث اشتغال داشت و بعضی اکابر شهر مثل معین الدین پروانه و دامادش مجد الدین اتابک هم در بین تعدادی از فقها و علمای قونیه کتاب جامع الحدیث را نزد وی سما کردند. چنان که از وصیت نامش برمی آید، شیخ طریقه اهل حدیث را بر طریقه فقها ترجیح می داد و از این حیث هم ظاهراً تحت نفوذ شیخ خود ابن عربی بود. مولانا هم هرچند با او که یک سالی از خود وی جوانتر بود، در سالهای آخر با ادب و حرمت سلوک می کرد، او را در طریقت مقلد می خواند، نه محقق، و اصحاب او را هم نقد می کرد و شاید در این طرز رفتار مثل خود شیخ در همه جا از لوازم ضعف بشری خالی نبود. قاضی سراج الدین ارموی 594 تا 682 که 10 سالی از مولانا مسنتر هم بود، تربیت یافته نظامیه بغداد بود. وی فقیه و مفتی شافعی مذهب بود و مثل حسام الدین چلبی از اکراد ارومیه به شمار می آمد. با وجود اشتغال به فقه، به حکمت و منطق هم علاقه می‌ورزید و در اکثر علوم متداول عصر تألیفات داشت. افاضل عصر از همه جا به مجالس افادات او روی می‌آوردند. در قونیه قاضی بزرگ محسوب می‌شد و مولانا برای تسویه امور مربوط به بازماندگان پسر خود علاءالدین به او نامه نوشت. با آنکه در اواخر حال با مولانا ظاهراً دوستی داشت، طریقه او را در سما نمی پسندید و مولانا هم هرچند او را مردی نیکو می خواند، در او به چشم توقیر نمی نگریست و یک بار که حسام الدین چلبی از وی پرسید این همشهری ما را چگونه می نگرید، گفت گرد حوز می گردد، موقوف یک لگد است، امید که محروم نماند. از سایر علمای شهر شمس الدین ماردینی فقیه و مفتی حنفی بود که در مدرسه اتابکیه و مدرسه جلال الدین قراتای تدریس می کرد. وی در آغاز حال مخالف مولانا بود و بر برخی فتواهای او ایرادهای بی جا می گرفت. طریقه او را در سما هم به نظر انکار می نگریست. اما بعدها در اوقاتی که شیخ صلاح الدین زرکوب هنوز زنده بود و مجالس سماع مولانا شور و رونقی تمام داشت، حدود 656 از محبان و مریدان مولانا شد. حتی خود در مجالس سماع وی شرکت می کرد. گویند در این مجالس تبلک را بر فرق سر می نهاد و می گفت حقا که تسبیح می گوید و هر کس گوید این سما حرام است، حرام زاده باشد. باری میانه مفتیان و فقیهان قونیه با مولانا هرگز صفای واقعی به وجود نیامد. صدرالدین با او دوستی رسمی و در حد دید و بازدیدهای عادی داشت. قاضی سراج الدین که خود از اظهار ناخرسندی در حق او خودداری داشت، غالباً طالب علمان تنگ حوصله غریبه یا فقهای متعصب ترک را پنهانی به ایزای او وامی داشت. از جمله دیگر مخالفانش سید شرف الدین بود، از ائمه و سادات شهر، که با دستگاه دیوانی ارتباط داشت و در اظهار مخالفت با مولانا گستاخ و بی‌پروا بود. وی در مجالس بزرگان آشکارا یا به کنایه زبان به طعن خداوندگار می‌گشود و از اصحاب وی بدگویی می‌کرد. مولانا هم او را به کنایه یا به تصریح دشمن می‌خواند. با این حال مولانا به این دشمنی‌ها و تحریکات ناشی از حسادت علما و مفتیان اهمیت نمی‌داد و از اوج قله اخلاق انسانی که وی بدان رسیده بود، دشمنی‌های جاهلانه این قاصران مغرور و متظاهر را به چشم بی‌اعتنایی می‌دید. هرچند گهگاه نیز به اقتضای ضعف بشری در مقابل تحریکات آنها از کوره در می رفت و در حق ایشان دشنام ها و ناسزاها نیز بر زبان می راند. خانواده مولانا که در عهد سلطان ولد و سید برهان هنوز در قونیه مهاجر و خراسانی تلقی می شد، طی دوران صحبت با صلاح الدین و حسام الدین تدریجاً با خانواده های رومی و ترکان ولایت در آمیخت و در طی زمان رومی شد. لفظ ترکی و رومی هم که تا یک چند جوانان خانواده جز در حدی محدود از آن اصطلاح محروم بودند، در بین آنها مورد توجه واقع شد و خاندان خداوندگار تدریجاً در سرزمین روم حیثیت و شهرت قابل ملاحظه یافت. خود مولانا بعد از وفات اولین زوجه خود گوهر خاتون با بیوه ای از اهل روم که کرا خاتون نامیده می شد وصلت کرد. این زن که هنگام ازدواج با مولانا حدود 640 از شوهر سابق خود پسری به نام شمس الدین یحیی داشت و دختری به نام کیمیا خاتون را هم در کنف خود می پرورد، از خاندان اعیان قونیه بود و ظاهراً به اکدشان ولایت انتساب داشت. شوهرش که وی از او بیوه مانده بود شاه محمد نام داشت و چنان که از نام وی برمی آید از فارسی گویان روم و ظاهراً از مهاجران دیلم بود. کرا خاتون برای مولانا که خود از بطن گوهر خاتون دو پسر به نام بهاءالدین ولد یا سلطان ولد و علاءالدین محمد داشت، یک پسر به نام مظفرالدین و یک دختر به نام ملک خاتون زایید. بدین گونه خانواده تحت ولایت مولانا غیر از آنچه بازمانده حرم پدرش بهاء ولد بود، تدریجاً طی سالهای آرامش شامل سه پسر و یک دختر از خود او و یک پسر و یک دختر از زنش کرا خاتون می شد. وصلت سلطان ولد با خانواده صلاح الدین که از خانواده‌های متوسط روستایی اطراف قونیه بود و چنان که از نام خود و نام پدرش برمی‌آید اصل آن رومی و فرهنگ آن فارسی بود، زن و دو دختر این خانواده را هم بعد از شیخ زرکوب با خانواده مولانا پیوند داد. فاطمه خاتون زوجه سلطان ولد هم بعد از سالها که از ازدواج وی بی ثمر مانده بود، نواده‌ای برای مولانا زاد که به نام جد مادری خیش زرکوب قونیه فریدون خوانده شد و لقب خود را هم از مولانا گرفت، جلال الدین فریدون. بعد از وفات صلاح الدین و ظاهراً از همان اواخر حیات او، مادر فاطمه خاتون به نام لطیف خاتون و خواهر او به نام هدیه خاتون هم جزو خانواده مولانا بودند. در واقع خود صلاح الدین هم که مکنت و متاع خود را در سر عشق مولانا و یاران صرف کرده بود نیز از اواخر عمر در شمار خانواده خداوندگار محسوب می شد. دخترش هدیه خاتون را مولانا با جهیزیه‌ای که به پایمردی دوستان و مریدان خود از اکابر و اعیان قونیه حاصل کرده بود، از خانه خود به منزل شوهر فرستاد. شوهر نظام الدین طغرایی، کاتب سلطان و استاد خط شاهزادگان قونیه بود. اما این انتصاب به دربار سلطان با ضعف و انحطاط دربار در آن سالها برای او ثروت و اعتباری حاصل نیاورده بود. مولانا در وی نیز به چشم فرزند می نگریست و با آنکه ظاهراً گهگاه از او ناخرسندی هایی نیز داشت، جهت تأمین رفاه او غالباً به اکابر و اعیان ولایت توصیه ها نیز می نوشت. نسبت به خاندان صلاح الدین از همان عهد حیات شیخ احساس مسئولیت داشت. لطیف خاتون زوجه شیخ را مخصوصاً از آن جهت که هم نام مادر شیخ بود با علاقه خاص تلقی می کرد و این خود از طول سابقه ارتباط خانوادگی با خاندان شیخ حکایت داشت. دو دختر صلاح الدین فاطمه خاتون و هدی خاتون را هم که تمام روی پیش وی می آمدند به چشم فرزندی می دید. فاطمه خاتون را که عروس وی و زوجه پسرش سلطان ولد بود، خودش کتابت و قرآن تعلیم می داد و در دل نگه داشت او به ولد توصیه و تأکید بسیار می کرد. برای هدی خاتون هم به اندازه فاطمه خاتون محبت پدرانه نشان می داد. در مورد نظام الدین طغرایی که شوهر این دختر بود نیز ضمن توصیه ها که به اکابر وقت می نوشت، او را فرزند عزیز، هنرمند کافی و فرزند عزیز، لبیب ادیب، معتقد کافی صافی می خواند و با لحن پدرانه از عمرای وقت برای وی درخواست بذل عنایت داشت. خانواده حسام الدین هم مخصوصاً در طی این سالهای اخیر به خاندان وی وابسته بود. مولانا برای فرزندان حسام الدین که مخصوصاً از زوجه اول داشت پدر محسوب می شد و به آنها که در خانه چلبی از فقدان مادر رنج می کشیدند شفقت خاص نشان می داد. توصیه هایی که در حق داماد چلبی و در حق پسرش به اکابر وقت نوشت حاکی از این شفقت پدرانه بود. در این گونه مکتوبات مولانا حسام الدین را آرام دل و روشنی چشم خیش می خواند و در مورد خانواده وی به صراحت خاطر نشان می کرد که این دایی را در این شهر روشنایی و مونس شب و روز و غمگسار و خیش و قبیله ایشانند. در نامه‌ای به پسر خود به مناسبت یادآوری می کرد که فرزند عزیز وافی نیک عهد حسام الدین بر من و تو حق خدمت و یاری دارد بسیار و می افزود که حسام الدین امین و معتمد و فرزند ماست. در حق داماد و فرزند حسام الدین هم علاقه بسیار نشان می داد و در رفع حاجات آنها اهتمام داشت. صدرالدین پسر حسام الدین را به عنوان فرزند عزیز و فرزند قرة العین نام می برد. از داماد او که مثل داماد شیخ صلاح الدین لقب نظام الدین داشت هم به عنوان فرزند و فرزند عزیز و مخلص معتقد یاد می کرد و به خاطر آن که در خدمات دیوانی زیانمند شده بود، در حق او طی نامه‌هایی که به مقامات دیوانی می‌نوشت شفاعت‌ها و توصیه‌ها می‌کرد. بدین گونه شفقت پدرانه‌ای را که در حق حسام الدین داشت شامل حال تمام خانواده او نیز می‌کرد. در خانواده خود او فرزند ارشدش بهاءالدین محمد معروف به سلطان ولد دردانه محبوبش بود و او نیز علاقه ای توأم با اعتقاد در حق پدر داشت، بیش از علاقه عادی فرزند به پدر. پسر دیگرش علاءالدین محمد که در طی همین سالهای آرامش و 15 سالی بعد از ماجرای غیبت شمس در همین قونیه وفات یافت، 660 به اندازه او محبوب پدر نبود. از این رو در حق برادر ارشد هم که او را رقیب خیش می دید چندان علاقه نشان نمی داد. شاید تا حدی به رغم سلطان بلد بود که او طریقه متشرعه و فقیهان را پیش گرفت و در حیات صوفیانه پدر و آیین وجد و سماع رایج در بین یاران او با چشم موافق نمی نگریست. هر دو برادر از اوان سالهای بلوغ بی مادر شده بودند و مولانا در هر دو به چشم شفقت و محبت خاص می نگریست. گوهر خاتون مادر آنها چند سالی قبل از ورود شمس به قونیه درگذشته بود. چیزی که این دعوی را تأیید می کند آن است که وقتی مولانا آنها را مقارن همین سالهای بلوغ به همراه یک مربی و سرپرست مورد اعتماد برای تحصیل به دمشق فرستاد، آن کس که در قونیه از فراق آنها رنج می برد نه مادر بلکه دایشان بود. کرامانا خاتون. مقارن ورود شمس به قونیه 643، لااقل سلطان ولد به قونیه بازگشته بود و این معنی نشان می‌دهد که عزیمت آنها به دمشق و درگذشت مادرشان گوهر خاتون باید چند سالی قبل روی داده باشد. در مدت تحصیل مولانا با نامه و پیام آنها را به همسازی و دمسازی تشویق می کرد و در حق سرپرست پیرشان شرف الدین لالا که او را ولی و تربیه و الخدمه می خواند به رعایت لطف الزام می نمود. از کرا خاتون که چندی بعد از گوهر خاتون به خانه مولانا آمد، حدود 640 فرزندان مولانا عبارت بودند از مظفرالدین امیر عالم و خواهرش ملک خاتون. مظفرالدین ظاهراً به پیروی از سابقه خیشان مادریش به کار دیوانی علاقه پیدا کرد و در خط اهل مدرسه یا اهل خانقاه نیفتاد و بدین گونه از هر دو برادر و از میراث جد و پدر فاصله گرفت. محاذا قطع پیوندش با مدرسه و خانقاه او را از چشم پدر نینداخت و مولانا برای جلب او به این حدیث هیچ جهدی نکرد. امیر عالم در کار دیوانی ترقی کرد و یک چند حتی خزینه‌داری سلطان یافت و حشمت و جاه قابل ملاحظه پیدا کرد. محاذا مولانا در موارد ضرورت از تنبیه و نصیحت او خودداری نداشت و در حق او به هنگام لزوم راهنمایی‌های پدرانه می‌کرد. یک بار او را بدان سبب که از خانواده رنجش یافته بود و خانه را ترک کرده بود، مستحق ملامت و نصیحت یافت. یک بار هم به جهد آن که در آب گرم خارج شهر به خاطر تعظیم قدر پدر و با استفاده ناروا از قدرت و مقام خیش حکم کرده بود پیرامون حمام را برای مولانا خلوت نمایند و تمام مردم دیگر را از آب بیرون آورند، ملامت کرد. بدین گونه هر چند مولانا وی را از قدرت نمایی در حق ضعیفان یا بی‌اعتدالی در آنچه به امور خانواده اش مربوط میشد باز می داشت، از اشتغال او به خدمات دیوانی ناخرسندی نشان نمی داد. ملک خاتون خواهر وی ظاهرا جوانترین اولاد مولانا بود و وجود او گرمی و انس خاصی به خانواده خداوندگار می داد. بعدها هم که به خانه شوهر رفت، مولانا همچنان انس و علاقهی خاص در حق او اظهار می کرد. با این حال، در هنگام ضرورت از تنبیه و ملامت او خودداری نمی برزید. یک بار که او کنیزک خدمتکار خیش را زد و رنجاند، مولانا پنهانی بر وی متغیر شد که چراش می رنجانی؟ اگر او خاتون بود و تو کنیزکش بودی چه می کردی؟ خواهی فتوا دهم که در کل عالم هیچ کس غلام و کنیز دیگری نیست، بلکه مردم همه بندگان حق و برادران و خواهران یکدیگرند؟ بدین گونه ضرورت نصیحت و ارشاد ملک خاتون سبب شد تا اولین ندای الغای رسم بردگی در آن سالهای قرون وسطای تاریخ هر چند محجوبانه اما به عنوان یک ضرورت اخلاقی از زبان مولانا در عالم انسانیت تنین بیفکند. و درباره شهاب الدین شوهر ملک خاتون هم که به سبب خصت فوق العاده‌اش رفتار او مورد شکایت زوجه بود، مولانا به چشم فرزندی می دید و می کوشید تا ناخرسندی ملکه را از خصت وی به نحوی تعدیل نماید. در واقع شهاب الدین در تجارت خیش زیان می کرد و بدین گونه جزای خصت خود را نیز می یافت. در مورد فرزندان بزرگتر خانواده، علاقه بیشتری که خداوندگار در حق سلطان ولد نشان می داد، از احساس قلبی ناشی بود، اما منصفانه و در خور شأن وی نبود. احساس محبت و حمایت مولانا در ولد که جز عشق به پدر و جز میل به شعر و موسیقی مزیتی نداشت، بیش از حد مایه غرور وی شده بود. مولانا در مورد او حتی به شکایت کرای بزرگ که از خشونت او نسبت به اهل خانه شکایت داشت توجه زیادی نمی کرد. ضعف احساسی که مولانا در باب این پسر ارشد و دردانه خود داشت هم وی را به اتکای مولانا از جهد کافی در کسب کمال باز داشت و هم در برادرش علاءالدین احساس برادران یوسف را تحریک کرد. در قضیه کیمیا خاتون هم مولانا دانسته یا ندانسته علاءالدین را فدای شمس کرد و این قضیه نیز بین علاءالدین با برادرش سلطان ولد که مرید شمس و شاید واسطه این پیوند بود مایه مزید کدورت شد. در واقع علاقه مریدانه‌ای که سلطان ولد به شمس نشان می‌داد و همدلی فوق‌العاده‌ای که او به رسم سماع پدر و به انصراف او از وعظ و درس اظهار می‌کرد، علاءالدین را که ذوق تصوف هم نداشت به نفرت از شمس و از آنچه مولانا به خاطر او بدان گراییده بود کشانید. و این امر او را به متشرعه فقها که سماع مولانا را با نظر موافق نمی دیدند نزدیک کرد. البته حرمت او در حق پدر او را از این که در این ماجرا به آن کس که پدرش در پیش او مثل کودک نو آموز تکریم می کرد به اظهار ناخرسندی و به طرح توطئه وادارد باز می داشت. اما با اظهار ناخرسندی که شمس از تردد او به تابخانه و مدرسه داشت، ترک خانه پدر که حاکم واقعی آن هم سلطان ولد بود، به نظرش اجتناب ناپذیر آمد و لاجرم از زندگی و خانه پدری فاصله گرفت. برخلاف سلطان ولد که از معارف اهل مدرسه بهره کافی نیافت و خود را در شعر و موسیقی و سما مستغرق کرد، وی در دنبال سالهای تحصیل به مدرسه روی آورد و با فقهای متشرعه درآمیخت. کار مدرسه را که بعد از واقعی ظهور شمس ضایع و بیرونق مانده بود تحت نظر گرفت. طالب علمان را گرد خود جمع آورد، به تدریس پرداخت و به قول مولانا افتخار المدرسین شد. از وقتی توانست معیشت خود را از راه تدریس و مدرسه تأمین نماید، از حوزه یاران پدر هم فاصله گرفت. در خارج از خانه پدر و دور از ارتباط با برادر زن گرفت و فرزندان پدید آورد. اما این جدایی از علاقه و احترام او نسبت به پدر نکاست و مولانا هم با آن که شیوه حیات او را متضمن نفی طریقه خود می دید، در حق او نیز همچنان محبت پدرانه خود را حفظ کرد. بر احوال او نظارت پدرانه داشت. او را در موارد ضرورت به رعایت مصلحت و حکم اخلاق الزام می نمود و برخلاف آنچه مریدان سلطان ولد بعدها در باب او در افواه انداختند، از مرگ او به شدت متأثر شد و در نگهداشت خاطر فرزندان او نیز از هیچ دقیقه فروگذار نکرد. کدورت‌هایی که در داخل خانه یا خارج آن انس و شادی خانواده را منغص می کرد و غالباً اجتناب ناپذیر بود، خاطر مولانا را می آزرد و او را به سعی در رفع آنها وامی داشت. از جمله وقتی بین سلطان ولد و زنش فاطمه خاتون ناخرسندی پیدا می شد، وی پسر را به دلنوازی او وامی داشت و در استمالت دختر شیخ صلاح الدین به او توصیه های اکید می کرد. علاءالدین محمد را وقتی از خانه یا از اصحاب مدرسه رنجه می شد و احیاناً بر سبیل قهر از شهر بیرون می رفت، با دلنوازی و مهربانی به شهر باز می گرداند. اما در عین این گرفتاری ها از توجه به احوال قلبی و از استمرار در سلوک روحانی خیش غافل نبود. نه اشتغال به احوال فرزندان او را از سیر در مراتب روحانی مانع می آمد، نه مشغولی به سماع و مثنوی که خود آنها بخشی از این سلوک روحانی او محسوب می شد. معهازا فراغت دیریاب روزهای پیری گهگاه در درون خانه خاطره دوران کودکی را به یاد وی می آورد. سالهای بلخ و سمرقند را که در خانه بهای ولد وجود معصوم او را در مکاشفات روحانی بینام و ناشناخته مستغرق می کرد. در قونیه زندگی او در درون خانه آرام بود، اما در بیرون خانه زندگی در تحول اوضاع در می پیچید و دگرگونی هایی را که در احوال پادشاهان و وزرا رو می داد از سر می گذرانید. با این حال روح او در عالم تبتل سیر می کرد و رفتار و گفتار او داعی الزام حیات اخلاقی بود. در بین کسانی از رجال و عمرای وقت که در این سالها در مجالس مولانا حاضر می شدند یا به خاطر مولانا یاران وی را به ضیافتهای سما دعوت می کردند، معین الدین پروانه حاکم و صاحب روم به نحو خاصی مورد توجه خداوندگار بود. وی که در هر فرصت به مجلس مولانا حاضر می شد و با اکثر یاران مولانا مربوط بود، غالباً مجلس‌های سما برای صوفیان و ضیافت‌های سخاوتمندانه برای فقها و مشایخ برپا می کرد و در اکثر مجالس خیش مولانا و عده‌ای از یارانش را نیز دعوت می کرد و نسبت به مولانا اعتقادی مریدانه داشت. وقتی در مجالس فیه مافی حاضر می شد، مخاطب خاص مولانا بود. چنان که مکتوبات مولانا هم در آخرین سالها به حکم ضرورت و به اقتضای وقت غالباً خطاب به او بود و شامل دعا و نصیحت همراه با توصیه و شفاعت برای اصحاب و برای کسانی که جهت جلب عنایت وی به مولانا متوسل می شدند. معهازا سلوک مولانا با این حاکم مقتدر و صاحب اختیار روم مثل سلوک فقهای عصر شامل تواضع متملقانه و تمنای مشتمل بر حسن طلب نمی شد و گهگاه حتی جنبه ترفع و استعلا هم داشت. برخی اوقات که پروانه سرزده به زیارت وی می آمد، او را دیرتر از معمول می پذیرفت و حاکم مستبد ناچار می شد مدتی در انتظار بماند و تلخی انتظاری را که محتاجان و ارباب رجوع در درگاه وی می چشیدند دریابد. با وجود اخلاصی که مولانا در ارادت و محبت او می دید، یک بار که او از وی درخواست سخنی نصیحت آمیز کرد، به او گفت معین الدین، تو قرآن خوانده‌ای، حدیث رسول هم آموخته‌ای، اگر از قرآن و حدیث نصیحت نپذیرفته‌ای، سخن من برای تو چه سودی تواند داشت؟ با این همه در موارد لازم از ارشاد و نصیحت او دریغ نداشت و غیر از نصایح واعظانه که متضمن الزام عدالت و مدارا با خلق بود، مولانا گهگاه در آنچه به سیاست و خاصه به نحوه ارتباط با مغول و با حکام مسلمان مربوط می شد نیز با پروانه بی پرده سخن می گفت. چنان که از اتحادی که پروانه با مغول پیدا کرده بود و به گمان خود این اتحاد را سبب نجات اسلام در قلمرو روم می دانست انتقاد می کرد و پروانه را به اتحاد با مصر بر ضد مغول تشویق هم می کرد. در این حال عذر او را در نحوه این ارتباط می پذیرفت و به هر حال وی را به سعی در حفظ مصالح اسلام و مسلمین تشویق می نمود. نسبت به امین الدین میکائیل نایب السلطنه وقت هم که مثل پروانه از اکابر عصر بود، مولانا با همین طرف سلوک میکرد. وی نیز از مریدان خاص بود. مولانا به خانه او رفت و آمد دوستانه داشت. زوجه او نیز که شیخ خواتین خوانده میشد از مریدان مولانا بود. وی گهگاه مجالس خاص زنانه برپا می کرد و برای بانوان شهر دسترسی به صحبت مولانا را ممکن می ساخت. امین الدین در مجالس فیه مافی هم غالباً حاضر می شد و در بعضی موارد سخنان او مولانا را به تقریر لطایف جالب می کشانید. با آنکه وقتی برای توصیه صاحب حاجتی از اصحاب مولانا به او یا دیگران نامه می نوشت، از انواع تعارفات و تملقات متداول فروگذار نمی کرد، رفتارش با او و با سایر ارباب قدرت از هر گونه تعارف و تملق خالی بود. داماد پروانه مجدالدین اتابک هم که صاحب دیوان مملکت محسوب می شد، از مریدان مولانا بود. در مجالس پروانه و غالباً همراه سایر اکابر نزد مولانا با خضوع تمام سلوک می کرد. در مجالس فیه مافی گهگاه به مناسبت اشارت به پسرش ذکری از وی نیز هست. مولانا با وی نیز مثل سایر ارباب مناسب سلوک خوش اما عاری از تملق داشت. با این حال خداوندگار هرگز صحبت عمرا را چندان با خرسندی تلقی نمی کرد. حتی سلطان عزالدین را که یک بار همراه عمرا و نواب خیش به دیدار وی آمد نپذیرفت و بار دیگر که پادشاه از وی درخواست پند کرد، پندی تلخ و خشونت‌آمیز به وی داد. سلطان رکن‌الدین هم وقتی چند همیان زر برای وی فرستاد نپذیرفت و با استغنایی که در خور یک صوفی و عارف راستین بود، بیان که آن هدیه را به خزانه سلطان بازگرداند، دستور داد تا آن زرها را از خانه به بیرون ریزند تا هر کس خواهد هر چه تواند برگیرد. اینکه عمرا و اکابر آن اندازه که نزد سایر مشایخ و علما می رفتند نزد وی نمی آمدند، ناشی از آن بود که وی حشمت آنها را می شکست و صحبت فقرای اصحاب را بر صحبت آنها ترجیح می داد. خود او در این باره می گفت کسانی که از این بابت تعجب دارند ناآمدن آنها را می بینند، راندن ما را نمی بینند. مولانا حتی صحبت پروانه را هم گهگاه به سختی تحمل می کرد. یک بار که وی را با عده‌ای از همراهانش به اکراه پذیرفت، وقتی آنها از نزد وی رفتند، آرزو کرد که کاش اکابر شهر به مصالح خلق و احوال خیش مشغول می بودند تا اوقات درویشان را مشوش نمی کردند. با این همه، اکابر و اعیان شهر وقتی به دیدار او می آمدند، از مجالس او بیش از آنچه از مجلس علما و ائمه شهر بهره می بردند تمتع روحانی حاصل می کردند. با آنکه به ضرورت اخلاقی و در دعوتهای عام که مشایخ دیگر نیز هر کدام به تقریبی حاضر می شدند وی نیز گهگاه حاضر می شد و این گونه دعوتهای اکابر و اعیان را که با اصرار فوق العاده همراه بود می پذیرفت و احیاناً با بعضی اصحاب به این ضیافتها می رفت محاذا برخلاف آنچه رسم صوفیان و علما بود در دعوتهای با تکلف غالباً لب به قضا نمی زد و بدین گونه ناخرسندی خود را از تکلفهایی که به هزینه محتاجان و با نادیده گرفتن حق آنها انجام می شد نشان می داد. به دربار سلطان و درگاه اهل قدرت هرگز نمی رفت. خود او بدترین علما را کسانی می دانست که به دیدار عمرا می روند و در عین حال کسانی را از عمرا که به دیدار علما می رفتند بهترین عمرا می خواند. می گفت و به این گفته اعتقاد داشت که شر العلماء منظار العمرا و خیر العمرا منظار العلماء. این که در عمل نیز خود او برخلاف مشایخ شهر این گفته را مبنای رفتار خیش کرده بود او را به طور بارزی محبوب عام و مقتدای صالحان عصر می کرد. تبتل و الزام فقر او را به کمال استغنا رسانیده بود. تجانس روحی که این التزام فقر و تبتل بین او با فقرای اصحاب به وجود آورده بود، این استغنای او را با مناعت طبع فوق العاده مقرون می داشت. صحبت با فقرای اصحاب را مخصوصاً در سالهای آخر عمر بیش از هر چیز دوست می داشت و آن را بر صحبت با اکابر شهر ترجیح می داد. در بعضی موارد از پذیرفتن اعیان و اکابر حتی سلطان سلجوقی خودداری می کرد. چرا که وجود آنها در مجلس وی عرصه را بر فقرای اصحاب تنگ می کرد. وقتی یک تن از این ابنای دنیا پیش وی عذر می خواست که در خدمت مقصرم مولانا در جوابش گفت آنقدر که دیگران در آمدن منت دارند ما از ناآمدن منت داریم. عزت نفس و ذوق فقر در نزد وی گهگاه تا این حد خشونت می‌یافت. با این همه مکرر به خاطر همین فقرای اصحاب یا به درخواست دوستان و سایر ارباب حاجت ناچار می‌شد به این ابنای دنیا مکتوبات بنویسد. برای اشخاص درخواست شغل و درخواست مایه معیشت یا درخواست رعایت نماید. در طی این مکتوبات هم به رسم رایج در نزد همین ابنای دنیا از دعا و ثنا و اظهار شوق و تواضع بسیار خودداری نکند و در عین حال مخاطب را از توفیقی که این رفع نیاز از حاجتمندان برای وی ممکن می سازد از این حاجتمندان منتدار نماید. روزهایی پیش می آمد که هر روز 10-12 رقعه در شفاعت حاجتمندان به پروانه و سایر اهل دولت می فرستاد و در مورد کسانی که از بذل خیرات غافل می ماندند و بر فقرای اصحاب طعنه می زدند بارها به تعریض و تهدید خاطر نشان می کرد که چون به اختیار نمی دهند ظالمان به زور از آنها خواهند ستاند. چیزی که چند سالی بعد از او در مورد بسیاری از اکابر قونیه تحقق یافت. این طرز درخواست با آنکه هرگز درباره خود او نبود، نزد خود او نوعی مجاهده با نفس، تحقیر و ایذای آن تلقی می شد و با این کار در واقع خود را از رعونت و غروری که احساس تبتل و استغنا به یک انسان وارسته می بخشید، رهایی می داد. با این مجاهده که با مداومت در صوم و صلات همراه بود و اشتغال به مجالس مثنوی، مجالس سما و مجالس فیه مافی هم تحمل آن را دشوارتر می ساخت، مولانا هر روز بیشتر از پیش از خودی خیش فاصله می گرفت و هر سال پله تازه‌ای را در عروج به مراتب کمال انسانی طی می کرد. با نظارت و شفقت پدرانه‌ای که در احوال خانواده و منصوبان داشت و در عین سعی در خاطر نگه داشت آنها، در الزام آنها به اخلاق انسانی هم اهتمام می‌ورزید. مولانا ناظر به این معنی بود که تعلیم عشق به انسانیت و لوازم آن را که در نزد وی هدف کمال روحانی تلقی می‌شد، از نزدیکان و از داخل خانه شروع کند. اما در خارج از خانواده هم به رغم آن که گهگاه تنگ حوصله می شد، رفتارش مبنی بر محبت و شفقت بود. با عثمان قوال، با حمزه نائی، با سراج الدین مثنوی خان و با شیخ محمد خادم مدرسه‌اش که از عوام و فقرای شهر بودند نیز مثل اعیان مشایخ سلوک می کرد، با رعایت ادب و احترام تام. هر یک از اینها خاطره های جالب از ادب و حسن خلق او نقل می کردند که هر چند گهگاه شامل کرامات افسانه‌ای می شد، غالبا نمونه کمال مطلوب اخلاق انسانی بود. با ترسایان و جهودان شهر هم برخلاف رسم متشرعه و فقهای قشری با لطف سلوک می کرد. از این رو پیروان ادیان دیگر و رؤسای آنها هم او را از ته دل دوست می داشتند. در چنان عصری که جنگ‌های صلیبی و تحریکات و تعصب‌های وابسته به فاجعه مغل در هر دو جانب روح اخوت انسانی را کشته بود، تواضعی که او در حق ترسایان و جهودان شهر می‌کرد، نشان علو روح و تسامح فکری فوق‌العاده‌اش بود. مولانا تواضع و خاک‌نهادی را خلق رسول خدا می‌خواند و در همه احوال سبق سلام را می‌ستود. به هر آهادی و طفلی و بیوهی که در راهش پیش می آمد، کرنش و تواضع می کرد. شفقت او شامل حیوانات هم می شد و یاران را از آزار جانوران مانع می آمد. یک بار حتی از کسی که یک سگ کوچه گرد را از سر راه وی دور کرد رنجید که چرا حیوان را آزرد و از وقت خیش باز آورد. به شهاب الدین قوال که یک روز خر خود را بدان سبب که در حضور مولانا بانگ برآورده بود رنجانید، اعتراض کرد که این زدن برای چیست؟ بانگ او هم برای همان کام هاست که سایر خلق طالب آنند. نه آیا باید شکر کنی که باز تو راکبی و او مرکوب؟ این مایه شفقت و مهربانی و خاکساری بود که حتی معاندان او را در حق وی به اعجاب و تسلیم وامی داشت. با آنکه در صحبت اهل عصر در مواردی معدود از کوره در می رفت و مخاطب معاند را در هم می کوفت و شتم می کرد، غالباً در سلوک با خلق ساده، فروتن و شکیبا بود. شتم و طعنی که گهگاه می کرد و با سقطهای بلخی رایج در خراسان همراه بود، میراث ناخجسته سالهای مدرسه و حشر و نشرش با فقیهان و طالب علمان بهاس بود که با وجود رهایی و گریز از مدرسه، چیزی از آن همچنان در خاطرش باقی مانده بود. غالباً در این گونه صحبت‌ها برای آنکه خود را به خشم و پرخاش ناچار نیابد از بحث و جر که شیمه اهل مدرسه بود تن می‌زد و سکوت پیش می‌گرفت. به یاران تعلیم می‌داد که آزاد مرد از رنجاندن کس نمی‌رنجد و جوان مرد آن را که مستحق رنجاندن هم هست نمی‌رنجاند. در گذر از کویی یک روز دو تن را در حال نزا دید. یکی به دیگری پرخاش می کرد که اگر یکی به من گویی هزار بشنوی. مولانا روی به آن دیگری کرد و گفت هر چه خواهی به من گوی که اگر هزار گویی یکی هم نشنوی. عادت کرده بود که همه چیز را گذران و همه احوال عالم را در معرض تبدل تلقی کند. از این رو از هیچ پیش آمد جالبی زیاده اظهار شادمانی نمی کرد و از هیچ حادثه سوءی هم به شکوه در نمی آمد. وقتی یک تن از یاران را غمناک دید، گفت در دنیا همه دلتنگی ها از دلنهادگی بر این عالم است. مردی آن است که آزاد باشی از این جهان و خود را غریب دانی و در هر رنگی که بنگری و هر مزه‌ای که بچشی دانی که به آن نمانی و جای دیگر روی. پس هیچ دلتنگ نباشی. این مایه خاکساری و تواضع حاکی از آن بود که او در طریق تبتل و انقطاع خیشتن را از خود خالی کرده بود و به مرتبه فنا که درویشی عبارت از آن بود رسیده بود. درویشی را دوست داشت، حتی آن را مرادف بی‌نیازی می‌شمرد و به هر حال تا آنجا که انسان را از منزلت عالی انسانی فرو نیندازد و به دریوزگی و بیکارگی سوق ندهد، آن را مایه سبکباری دل و تعالی روح می‌یافت. می‌گفت که مرغ چون از زمین بالا پرد، اگر چه به آسمان نرسد، اینقدر باشد که از دام دور باشد. همچنین اگر کسی درویش شود و به کمال درویشی نرسد، اینقدر هست که از زمره خلق و اهل بازار ممتاز باشد. درست است که مجرد درویشی در نزد او موجب نیل به حق نمی شد، باری چون با تسلیم به طریقت پای روح از دام تعلق خاک می رهید، مانعی برای پروازش نمی ماند. هرچند نیل به اوج تعالی در گرو شوق و همت او می ماند. برای او درویشی عبارت از سقوط در نیازهای مادی نبود. قناعت به حد اقل ضرورت بود و اینکه انسان به خاطر نیازهای غیر ضروری خود را از توجه بدان چه او را به اوج مراتب انسانی مجال پرواز می‌دهد محروم ندارد. اگرچه خود او خیشتن را به زحمت کسب مال و جمع منال نمی‌انداخت، مال و مکنت را مانع درویشی نمی‌دید. درویشی واقعی را عبارت از بی‌تعلقی می‌دانست و به همین سبب بود که شیخ بدرالدین تبریزی معمار و حکیم قونیه را که یک چند بعضی یاران وی را به خیال موهوم کیمیاگری مفتون و مشغول کرده بود ملامت کرد که ایشان را به عشق زر مبتلا می‌کند و بدین گونه به سوی فتنه و دوزخ می‌کشاند. با آنکه از جانب اعیان و اکابر شهر گاه و بیگاه هدیه ها و نذرهایی برای یاران می رسید و حسام الدین آن جمله را بین مستحقان قوم تقسیم می کرد، خود او جز به ندرت دست بدان وجوه نمی آلود و به آنچه از مرسوم مدرسه و در مقابل فتواهایی که از وی خواسته می شد در می یافت قناعت می کرد. در سالهای آخر که معین الدین پروانه به مجلس وی تردد بیشتر داشت، مقرر کرده بود هر روز نیم دینار به جهت اصحاب بر وجه ادرار به خانقاه یاران می دادند. این وجه نسبت بدان چه به شیخ صدرالدین داده می شد بسیار مختصر بود، اما مولانا از دریافت همان نیز غالباً اظهار کراهت می کرد و با آنچه از کسب و کار یاران برای مخارج روزانه خود آنها در زاویه وی حاصل می شد، دریافت آن را زاید می شمرد. در حقیقت، اکثر یاران مولانا در این سالها فتیان شهر و همگی اهل کسب و کار بودند. سایرین را هم مولانا الزام و دلالت به کسب و کار می کرد. از اینکه تکیه بر فتوح و نزور اهل خیر نمایند، تحذیرشان می نمود و به آنها خاطر نشان می ساخت که هر کس این طریقت نورزد، به پولی نیرزد. زندگی خود او با قناعت و گاه با قرض می گذشت. اما این فقر اختیاری را بر مکنت و تجمل رایج در دستگاه صدرالدین شیخ الاسلام شهر ترجیح می داد و از آن هیچ گونه ناخرسندی نشان نمی داد. وقتی هم اهل خانه از این تنگ عیشی که بر آنها تحمیل شده بود نزد وی شکایت می کردند، به جد یا مزاح به ایشان این تسلی را می داد که وی دنیا را از ایشان دریغ نمی دارد، بلکه ایشان را از دنیا دریغ می دارد. اگر وقتی در خانهش اسباب اغذیه و تکلف کمتر بود، بشاشت عظیم می کرد. این بشاشت وی به خاطر فقر اختیاریش بود که وی را از برتری جویی و زیاد طلبی باز می داشت و از اینکه مثل سایر مشایخ شهر به خاطر ادرارات و مخارج جاری در پیش ارباب قدرت و مکنت اظهار حاجت کند، مانع می آمد. برغم این فقر ظاهری، در جمع مریدان نه به چشم یک شیخ مرشد، بلکه به چشم یک سلطان واقعی و یک تجسم الوهیت تلقی می شد. علاءالدین سریانوس که حیات جسمانی و نجات روحانی خود را به او مدیون می دانست، در او هرچند در مفهوم مجازی جز به همین چشم نمی نگریست. حمزه نائی که مرید دلداده و نایزن ملازم در مجلس او بود، وقتی از بیماری سخت به حالتی شبیه به مرگ افتاد، عیادت مولانا چنان او را به شور و هیجان آورد که برخاست و نشست و تا چند روز دیگر همچنان حیات خود را ادامه داد. یاران او را در آن چند روز که از عمرش باقی مانده بود، احیا کرده مولانا می شمردند. خود مولانا هم که خیشتن را احیا کرده شمس تبریز می دانست، بی آن که هرگز مدعی کرامات باشد، تأثیر مرد خدا را در احیای نفوس ناشی از فعل خدا به وسیله انسان از خودی رسته می دید. روزی با شیخ محمد خادم چیزی می گفت و او را به کاری می فرمود. شیخ محمد از روی ادب و به نشان اظهار قبول در جواب هر کلمه وی انشاء الله می گفت. مولانا بانگ بر وی زد که خاموش، پس این که با تو سخن می گوید کیست؟ مولانا در حالی بود که سخن خود را مثل بانگ نی انعکاس لب دمساز متعالی خیش می‌یافت. شیخ محمد هم که این معنی را از طرز بیان وی درک کرد، در این باب هیچ دم نزد، چرا که یاران او همه مولانا را همچون یک مظهر الهی می‌دیدند. مولانا هم این احساس وجدانی را از غلبات احوال می‌دانست. در سیر از تبتل تا فنا به این مرتبه رسیده بود. سیر خود را در ورای ادعای مدعیان و مخالفان می‌یافت.
نود و چهار.
در خانه زندگی او ساده، بی تجمل و عاری از روی و ریا بود. از هر گونه ریخت و پاش که ظاهراً در نزد او نادیده گرفتن حق محتاجان و مستحقان به شمار می آمد، کراهت داشت. از این رو فراخ دستی مستأکله اوقاف را نداشت، اما تنگ دستی اختیاری را هم بهانه سخت گیری بر اهل خانه نمی کرد. با اهل خانه دوستانه و با محبت عاری از ریا می زیست. پسرش سلطان ولد را در دوران شیرخوارگی او چنان با محبت به سینه می چسباند که گویی برای آرام کردنش از پستان خود به او شیر می داد. دخترش ملک خاتون را با محبت و لطف در آنچه مربوط به تدبیر منزلش بود رهنمایی و کمک می کرد. نوادهش جلال الدین فریدون را که فرزند پسرش سلطان ولد بود با چنان ذوق و سروری در آغوش می گرفت که گویی با یک امانت الهی سر و کار دارد. در حق بازماندگان پسرش علاءالدین از هیچ گونه غمخواری دریغ نداشت. در مورد فرزندان صلاح الدین و اولاد حسام الدین هم مثل فرزندان خود شفقت و محبت بیشاعبه نشان می داد. مولانا جز به ندرت و در هنگام ضرورت خادم و حاجب و غلام و ملازم هم در خانه نگه نمی داشت. مریدانش به جان و دل آنچه را بدان حاجت پیدا می کرد برایش انجام می دادند. شیخ محمد که خادم مدرسه پدرش بود در آنچه به احوال مدرسه مربوط می شد در اجرای اوامر او اهتمام می ورزید. لباس و غذا و اسباب خانه‌اش تا آنجا که به شخص او مربوط می‌شد ساده بود. فرجی گشاد درویشانه‌اش کهنه اما همواره پاکیزه بود. اما در ملاقات با هر کس که نزد او می‌آمد، جای هر گونه لباس رسمانه را برای او می‌گرفت. غذای او مخصوصاً در مواردی که با اهل خانه همسفره نبود، غالباً از نان و ماست یا ماحضری محقر تجاوز نمی کرد. حتی مکرر ماست ترشیده و نان خشک کفک گرفته را سرید می کرد و با لذت می خورد. این تنگ عیشی برای او نوعی ریاضت نفسانی بود. ناشی از خست و خشک دستی نبود. اگر سعدی که مرد آفاق پوی فراخ عیش لذتجویی بود در دیدار با او این طرز زندگی مرد پاکیزه بوم را آنگونه که بعضی از یک تعریض او استنباط کرده اند در خور ملامت می دید، او نیز فراخ عیشی و خوشباشی سعدی را که اشارت خود وی حاکی از آن است شایسته مرد را نمی دانست. مولانا می توانست مثل شیخ الاسلام قونیه به هزینه مریدان ثروتمند و آنچه از اوقاف و صدقات اهل خیر در اختیار خیش می یافت برای خود زندگی مرفه و سرای آراسته و خادم و دربان فراهم سازد. می توانست مثل مفتیان وقت دست به اموال ایتام و اوقاف و صدقات دایر و جاری بیالاید و برای خود خانه و بستان و ضیاع و عقار بسیار حاصل کند. اما او این تعلقات را حجاب راه، مایه کدورت و پریشانی دل می دانست و می خواست دل را از هر آلایش به این گونه تعلقات دور نگه دارد. از زندگی فقط به قدر ضرورت تمتع می برد. بیش از قدر ضرورت را موجب دور افتادن از خط سیر روحانی خیش می‌یافت. در دنیایی که تعدی دائم جنگجویان مغل و تاخت و تاز صلیبیان حق ضعیفان را پایمال قدرت اغویا می‌کرد و افراط اغویا در تمتع حق سایر ناس را ضایع می‌کرد، این کار تجاوز به انسانیت بود و راه را برای بازگشت انسان به عالم حیوان باز نگه می داشت. اگر او در عصر ما میزیست، شاید در کسوت یک مهاتما گاندی مسلمان منادی یک حیات تازه برای تمام عالم میشد. در دنیای عصر ما که پرخوری و شهوت پرستی و تجملگرایی کمترینه مردم برای بیشترینه آنها جز گرسنگی و بینوایی و کژتابی و توسل به خشونت راه دیگر باقی نمی گذارد، این حیات تازه که او ممکن بود پیامبر و دعوتگر آن باشد، انسان را از قلمرو حیوانی تنازع برای بقا بیرون می آورد. خود او که عالم ازداد و دنیای آکل و معکول را لازمه حیات حیوانی می یافت، درگیری دائم در تنازع برای بقا را در سلوک راه کمال انحراف از خط سیر روحانی و امری خلاف شأن انسانی تلقی می کرد. حتی با کسانی که با او ستیهندگی می کردند، جز به ندرت و در احوالی بسیار محدود، همواره طریق سلم و دوستی می سپرد. نود و پنج. اگرچه صحبت را بر خلوت ترجیح می داد، باز عزلت را از صحبت کسانی که در قید تعلقات باقی مانده بودند بهتر می دید. در خارج از جمع مریدان خیش و آن عده از اکابر و اعیان که ارتباط با آنها را برای ارشاد ایشان یا رفع حاجت محتاجان و مظلومان شهر لازم می دید، به ملاقات اغیار خاص کسانی که برای کنجکاوی به دیدار وی می آمدند علاقه‌ای نشان نمی داد. یک بار به فقیهی که به امتحانش آمده بود به تعریض گفت: بعد از این دانشمندی را بمان، بینشمندی را پیش گیر. علما و فقها را هم جز به تقریب مباحثی که به احکام شریعت یا لوازم آن مربوط می شد نمی پذیرفت و معاشرت با کسانی را که دیدار آنها فراغت وی یا آسایش مریدان را به هم می زد خوش نداشت. از اینکه طالب علمان به مجرد آن که وی درس مدرسه را ترک کرد کمتر دور و برش می آمدند تعجب داشت، اما خاطرش بدان مشغول نبود. اقوال مشایخ شهر را که به شیوه اصحاب ابن عربی در آنچه به عرفان و مقامات اولیا مربوط می شد سخنان آکنده از طامات و دعوی بر زبان می راندند با نظر قبول نمی دید. روزی که به زاویه شیخ صدرالدین رفته بود و چون او غایب بود در همان جا برای همراهان خیش پاره‌ای معارف و اسرار گفته بود، در پایان سخن آنچه را به زبان حال از در و دیوار این بقعه شنیده بود، ناله و شکایت یافته بود. در و دیوار بقعه به زبان حال به درگاه حق نالیده بود که تا کی پوست پوست، نه آخر سخنی می باید از دوست؟ یک بار نیز در جواب کسی که از وی در باب فتوحات مکی، فتوحات مکیه شیخ ابن عربی سؤالی کرد، با اشاره به قوال مجلس زکی قوال که از دور پیدا می شد و روی به مجلس داشت، با تعریضی که در تقریر مراد به قدر کفایت روشنگر بود گفت: حالیا فتوحات زکی نزد ما به از فتوحات مکی است. با شاعران عصر هم که به قونیه می آمدند یا در آنجا بودند چندان حشر و نشری نداشت. در حق قانعی طوسی که در آن ایام ملک‌الشعرای دربار سلجوقیان روم بود و به سبب انتصاب به خراسان خود را با مولانا همشهری نیز می‌یافت، با نظر توقیر نمی‌نگریست. یک دو بار بدان سبب که قانعی در حق سنایی طعن کرده بود و حکیم غزنوی را به جهت جسارتی که در تضمین اجزای قرآن در شعر خیش کرده بود در خور تخته یافته بود، با او به شدت پرخاش کرده بود و به رغم او خود وی نیز در غزلیات خیش آنچرا او در شعر سنایی در خور ایراد یافته بود تکرار و تقلید کرده بود. از قصه آشنایی او با خواجه همام تبریزی، شاعر و کاتب معاصرش که گویند معاشر یا معارض سعدی هم بود و بنابر روایات از تبریز به دیدار مولانا به قونیه آمد و از جانب ایلخانان در آن ولایت مأموریت هم داشت، در کلام خود مولانا نشانی نیست و به صحت اصل روایت هم اعتماد نمیتوان کرد. در باب مسافرت سعدی به روم و دیدار با مولانا هم هنوز جای تردید هست و اگر این مسافرت و دیدار روی داده باشد، بدون شک به سالهای آرامش و سکون دوران نظم و املای مثنوی مربوط نیست. باید مربوط به سالهای آشفتگی وی در دوران غیبت نهایی و بیفرجام شمس یا عهد صحبت شیخ صلاح الدین مربوط باشد. به هر حال بر فرض صحت روایات، سعدی که بر وفق بعضی اشارات به روم آمد میبایست در سالهایی که هنوز از شام به شیراز نیامده بود حدود 654 از همان شام به آوازه شهرت مولانا به دیدار وی عزیمت روم کرده باشد. اگر چند سالی بعد از راه تبریز آهنگ دیار روم کرده باشد، باید مقارن با سالهایی باشد که در بازگشت، چنان که مشهور است، با اباقاخان مغل و دو وزیر او شمس الدین و علاءالدین جوینی دیدار کرده باشد. اشکالی که در این باب هست، آن است که احتمال مسافرت مجدد سعدی بعد از بازگشت وی به شیراز چندان قابل قبول به نظر نمی آید. اشارتی که خود شیخ در بوستان به یک مسافرت روم و برای دیدار یک مرد پاکیزه بوم در آن دیار دارد، ممکن است به همین مسافرت احتمالی او به قونیه و دیدارش با مولانا باشد. معاذا این دیدار خواه در عهد صحبت صلاح الدین روی داده باشد یا در عهد صحبت حسام الدین، چنان می نماید که مولانا در آن سالهای فراغت و سکون نسبی هنوز از صحبت اغیار گریزان بود. از این رو اگر نسبت به سعدی و یاران وی که از شام یا تبریز برای دیدار او و البته تا حدی به سائقه کنجکاوی و نیت آشنایی به قونیه او آمده بودند چندان آشنارویی نشان نداده باشد، از خلق و خوی وی خرابت ندارد. مخصوصاً به کسانی که به قصد امتحان یا برای مجرد آشنایی نزدش می آمدند چندان روی گرم نشان نمی داد. آن هم که بر وفق این روایت شیخ مرد پاکیزه بوم از این مسافران آن پذیرایی ها را که سیاحان صوفی در خانقاه های عصر از آن بهره‌مند می شدند نکرده باشد، ظاهراً از آن رو بود که مولانا بر خلاف مشایخ خانقاه ها دستگاه مرید پروری و اندیشه آواز جویی نداشت و اگر به صحبت کسانی که به قصد امتحان حالش آمده بودند رغبت نشان نداد، از رسم و شیوهی که نسبت به چنین زائران داشت منحرف نشده بود. تعویض سختی که سعدی در یک غزل خود در باب گوینده شعری که در دیوان مولاناست دارد، اگر انتساب آن مورد تردید نباشد، نشان دیگری از این برخورد سرد باید باشد و شاید قصه تحسین و علاقه شیخ را در مورد یک غزل مولانا بعدها مریدان مولانا برساخته باشند تا از شدت و خشونت این تعویض شیخ که ضمن جواب به یک غزل معروف مولانا در حق او دارد کاسته باشند. در اینکه مولانا به کسانی که از اطراف برای امتحان وی و کنجکاوی در باب حالات و مقاماتش می آمده اند روی خوش نشان نمی داده است، ظاهراً جای تردید نیست. در حق قطب الدین شیرازی هم که به قصد امتحان و در مدتی که برای استفاده از حوزه شیخ صدرالدین به قونیه آمده بود، مولانا تا حدی سردی نشان داد. حتی با او به زحمت سخن گفت و در قصه‌ای که ضمن این ملاقات برای او نقل کرد با کنایه او را از این که از غرور عالمانه خیش جدا نشده است ملامت کرد. با آنکه قطب الدین گهگاه از ارادت به مولانا نیز دم می‌زد، مولانا او را بدان سبب که کنجکاوی و غرور عالمانه‌اش محرک او در جستجوی صحبت وی شده بود، هرگز چندان با علاقه و محبت تلقی نکرد. به سؤال او هم که پرسیده بود راه شما چیست، جواب داده بود مردن، تا نمیری نرهی، و سپس بی آن که منتظر اظهار تعجب یا سؤال او بماند، قصه ای را که نشان می داد انسان تا از خودی نمیرد به کمال مراد دست نخواهد یافت، در ضمن داستان صدر بخارا و فقیه خواهنده برایش نقل کرده بود. این طرز رفتار را مولانا نسبت به فقها و طالب علمان دیگر نیز که به قصد آزمایش یا به سائقه کنجکاوی فضولانه نزد او می آمدند نشان می داد. و به همین سبب بارها خود را هدف تعریض آنها ساخت و گهگاه مواجه با تحریکات آنها در حق اصحاب خیش می شد. از این جمله آنچه در باب طعن صفی الدین هندی وفات 715 در حق او روایت شده است بیشک اساس ندارد. صفی الدین فقط بعد از وفات مولانا به قونی آمد و اگر طعنی در حق مولانا و رسم سماع او کرده باشد، ظاهراً ناظر به اصحاب حسام الدین یا سلطان ولد بوده باشد. و با این همه تلقی فقها از اقوال مولانا هرگز خالی از طعن و تعریض نبوده است. فقط حمایت اکابر شهر و غلبه مریدان وی مانع از ایذای آنها در حق وی می شده است. برخلاف فقها و متشرعی اصحاب شیخ صدرالدین، بابایان و قلندران قونیه نسبت به مولانا با تکریم و حرمت سلوک می کردند. یا بیان که با وی معارض گردند، از ارتباط با وی خود را کنار می کشیدند. بابا خلیل مرندی که در سلطان سلجوقی نفوذ فراوان داشت، از فتوتداران ولایت بود. اما با اخیان منصوب به حسام الدین نظر مساعد نداشت و به همین سبب مولانا هم او را به چشم یک مدعی خالی از معنی تلقی می کرد. محاذا او بیان که از نفوذ خیش برای مقابله با اصحاب مولانا استفاده کند، غالبا خود را از رویارویی با مولانا و درگیری با اصحاب او کنار می کشید. برعکس حاجی مبارک حیدری قلندر پرآوازه قونیه که خود از خلفای قطب الدین حیدر شیخ بزرگ قلندران خراسان محسوب میشد در حق مولانا چندان تعظیم و تکریم داشت که خود را در مقابل او در شمار مردان راه محسوب نمی کرد. حاجی بکتاش خراسانی که نزد اصحاب خیش ولی و صاحب ولایت خوانده میشد و سلسله خاصی به دو منصوب بود نیز با آنکه اقوال و احوالش با سلیقه مولانا موافق نبود نزد مولانا با حرمت تلقی میشد و اصحاب او نیز با مولانا به حرمت و تعظیم سلوک میکردند. هرچند حاجی بکتاش در حق مولانا هم تعریض‌های گزنده اما خالی از غرض داشت، مولانا متعرض اقوالش نمی‌شد و تا حدی حرمت پیری و پاس خراسانی بودنش را نگه می‌داشت. یک بار به اعتراض نیشدار اما لطیف و نکته آمیز او که گزندگیش را شیرینی بیانش تعدیل کرده بود و در طی آن به مولانا پیغام فرستاده بود اگر مطلوب را یافته ای سکون و قرار پیش گیر و اگر نیافته ای باری این همه شور و هیجان و رقص و وجد برای چیست، مولانا در طی یک غزل ساده و دلاویز جواب عارفانه داد که شهرت یافت. اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟ با آنکه مولانا به کرامات منسوب به این شیخ ملامتی مشرب و قلندرگونه اعتقادی نشان نمی‌داد، غالباً در حق او چنان با حرمت و تمکین سلوک می‌کرد که بعدها دسته‌ای از پیروان وی خود را به شمس تبریز منسوب کردند و بدین گونه تفاوت مشرب شیخانها با مولانا در انتسابی که آن جماعت به شمس تبریز و طریقه او نشان می‌دادند از میان برخاست. در بین اصحاب شیخ صدرالدین که طریقه آنها تصوف بحثی بود و تعانی هم که در باب مثنوی و اشتمالش بر قصه در کلام وی نقد کرده بود نیز به آنها انتساب داشت، کسانی چون مؤیدالدین جندی و سعیدالدین فرغانی به صحبت مولانا جلب نشدند و در تصوف با آنچه در محدوده بحث و نظر واقع بود قانع ماندند. اما فخرالدین عراقی وفات 688 از دریافت صحبت مولانا بی بهره نماند. عراقی که سالها با قلندران زیسته بود و یک چند در سرزمین هند مرید تربیت یافته و خلیفه شیخ پرآوازه‌ای چون بهاءالدین زکریای ملتانی وفات 666 شده بود، با آنکه شاگرد شیخ صدرالدین و پیرو طریقه ابن عربی بود، از اینکه گهگاه در مجالس مولانا نیز حاضر آید خودداری نداشت. مولانا هم در حق او عنایتی خاص که هرگز نظیر آن را در مورد سایر اصحاب شیخ صدرالدین نداشت نشان می داد. اما در او ظاهرن بیشتر به چشم یک شاعر صوفی می دید تا یک مدعی عرفان و مستغرق در تصوف بحثی. علاقه ای که معین‌الدین پروانه در حق این شاعر صوفی نشان داد بیشتر انعکاس علاقه مولانا در حق او بود. هرچند شیخ و استاد او صدرالدین قونوی هم توجه صاحب روم را در حق این درویش آواره از دیار هند رسیده جلب کرده بود. عراقی در حق مولانا ادب و علاقه بسیار نشان می‌داد و از مجالس او بهره ها می‌یافت. بعد از مولانا نیز وقتی از او یاد می‌شد غالباً با آه و حسرت دریغ می‌خورد که او را هیچ کس کما ینبغی درک نکرد. در این عالم غریب آمد و غریب رفت. عراقی با حدت ادراک شاعرانه و با تجربه قربت که در سالهای اقامت هند برای وی حاصل شده بود، چه خوب حال این مرد را که هر کسی از زن خود با او یار شده بود و هیچ کس از درون او اسرارش را نجسته بود، درک کرده بود. نادر بودند کسانی که در قونیه آن ایام می توانستند واقع حال مولانا را درک کنند. حال نادر مرد بیمانندی را که در این دنیا حتی در میان دوستان و خیشان خود نیز غریب ماند و با آن که در دنیای خیش با اهل عصر خوش برامیخت و به عزلت و انزوای سرد زاهدان هم پناه نجست، در غریبستان عالم غریب آمد، غریب ماند و غریب رفت. اما در یک عصر پرآشوب تاریخ تا برایش ممکن بود بی وحشت، بی آلایش و بی اظهار شکایت زیست. مرید دیرین روزی که 40 سال در خدمت و صحبت این غریبه دنیای ما به سر برده بود، بعدها بی هیچ تزلزل و قطعاً بی هیچ تکلف گواهی داد که در تمام این مدت هرگز حکایت غم و شادی دنیا از وی نشنیده بود. حکایت غم و شادی او که داشت، قصه اندوه جدایی ها بود و شادی امید وصال. چیزی که سیر روحانی مستمر او از مقامات تبتل تا فنا آن را الزام می کرد. در سالهای اخیر صحبت حسام الدین، روزهای مولانا غالباً در مجالس فیه مافی و شبها اکثر در مجالس املای مثنوی معنوی می گذشت. مجالس سما و غزل هم که گهگاه برپا می شد، خستگی این کار یک نواخت زندگی پیرمرد را رفع نمی کرد. ملاقات ملالنگیز اکابر و اعیان شهر هم با وجود اجتنابی که از آن داشت، از وی وقت بسیاری را ضایع می کرد و مانع از استراحت جسمانیش می شد. اما احساس نیاز به کسانی که در رفع حاجتهای یاران ارتباط با آنها ضرورت داشت، قطع پیوند با این ابنای دنیا را به وی اجازه نمی داد. مریدان و حتی اشخاص غریبه‌ای هم که در عرض حاجت به نزد حکام و امرای عصر غالباً به شفاعت و وساطت او محتاج بودند، در هر وقت روز گاه و بیگاه مصدق می شدند و خداوندگار پیر ناچار می شد در توصیه آنها مکتوبات منشیانه به حسام الدین یا سایر کاتبان مجلس املا کند و اوقات خود را در این گونه کارهای لاتایل ضایع نماید. هرج و مرج دیوانی که از ضعف قدرت یا تضاد قدرت‌های ضعیف ناشی می‌شد، این توصیه ها را بر وی الزام می‌کرد. بی‌اعتنایی حکام و خودسری عمال منجر به وضعی شده بود که بدون این گونه وساطت‌ها بیشتر مظلومان به آنچه حق آنها بود دسترس پیدا نمی‌کردند. درخواست فتوا و سوال در مسائل شرعی هم از جانب مریدان و معتقدان همچنان دائم می رسید و جوابهای مولانا گهگاه مورد تدقیق و انتقاد فقها و قاضیان می شد و احیاناً نکتگیری های مغرضانه آنها وی را به شدت ناخرسند می کرد. اما چون به عنوان مفتی از رسوم مدرسه‌ای که در آنجا سکونت داشت گذران می‌کرد، خود را ناچار می‌دید در هر حال و هر وقت که سؤالی یا درخواست فتوایی می‌رسید، بدانها جواب بدهد. دید و بازدید رسمی با علمای شهر که غفلت از آن مایه رنجش ها می شد، حضور در آیین گشایش مدارس و خانقاه های شهر، شرکت در مراسم عیادت و نماز جنازه و علاوه بر اینها مطالعه دائم در کتب فقه و حدیث و تفسیر و کلام که برای یک مفتی و یک فقیه مورد اعتماد خلق محل حاجت می شد نیز، ضرورتی بود که برای او دیگر وقت زیادی جهت آسایش که در آن اوقات آن همه بدان احتیاج داشت باقی نمی گذاشت. کارهای مربوط به خانواده هم که شامل نظارت در احوال اولاد علاءالدین و اولاد صلاح الدین نیز می شد، باقی مانده اوقات او را می گرفت و فکر و اعصاب و سلامتش را دائم تحلیل می برد. بی‌اعتنایی به احوال جسم هم که افراط در روزه و مسامحه در بهداشت غذا آن را تا حد نوعی خدازاری می‌کشانید، سلامت او را هر روز بیش از پیش معروض خطر می‌ساخت. بدین گونه جسم وی روز به روز فرسوده می‌شد و روح هم از اشتغال‌هایی که قسمتی از آن برای وی سنگین، طاقت فرسا، وقت گیر و عبث بود، هر روز خسته تر می گشت. بالاخره وقتی رسید که ادامه و اتمام آخرین قسمت‌های مثنوی هم برایش ناممکن شد. سکوت دردناکی جای شور و هیجانش را گرفت و حوصله حرف زدن را از او سلب کرد. استغراق مستمر در احوال بعضی اوقات به جایی می رسید که در راه اگر کفش وی در گل ماندی اما تنگ بودی، در جای رها کردی و پا برهنه شدی. در چنین احوال حوصله املای مثنوی را هم از دست داد. مجلس املای مثنوی تعطیل گشت، مجلس فیه مافی هم ادامه نیافت، به رغم درخواست و اصرار سلطان ولد که مثل حسام الدین دلبستگی فوق العاده‌ای به اتمام دفتر ششم مثنوی داشت، مولانا دیگر به ادامه آن تن در نداد و از خاموشی و آرامشی که این بار نشانه فرسودگی جسمی و خستگی فکری هر دو بود خارج نشد. در این سکوت مقدس که چند روزی بیش با خاموشی ابدی او فاصله پیدا نکرد، ظاهراً به هیچ چیز از آنچه به مدرسه و خانقاه تعلق داشت فکر نمی کرد. به موسیقی درونی پناه برده بود و در عوالم روح غرق بود. به شعر می اندیشید که در مثنوی و غزلیات قطره قطره وجود او را به عشق تبدیل کرده بود. به عشق می اندیشید که در پایان راه فنا پله پله او را تا ملاقات خدا می برد. به روح می اندیشید که مثل یک نغمه الهی از ساز به خاموشی گراییده وجود او لمحه لمحه جدا می شد و او را به ماورای دنیای حس می برد. به سوی هستی بی انتها، به سوی حیات بی پایان، که حیات به نسب کوتاه اما پربار و سرشار و پوینده او از آن سرچشمه گرفته بود. 68. بدین گونه آخرین بیماری در 68 سالگی و قبل از آن که آخرین دفتر مثنوی را به پایان آرد به سراغش آمد. بیماری مرگ. تکثری که در مزاجش پیش آمد طولانی شد. به بستر افتاد و خود را به تب سوزانی که وجودش را می گداخت تسلیم کرد. در مدت چندین شبانه روز تب امان از جانش بریده بود. به الزام طبیبان که ظاهراً بیماریش را تب محرقه شناخته بودند، فرجی سرخ پوشیده بود. تشتی پر آب کنار بسترش نهاده بودند و او هر دو پایش را در آب می گذاشت و لحظه به لحظه از آن آب بر سینه و پیشانی خود می زد. از شدت تب گهگاه بی خودانه اشعار می خواند. از خوردن دوا که دوستان بر وی عرضه می کردند امتناع داشت. به کرا خاتون که بر بیماریش تأسف می خورد و برایش عمر طولانی آرزو می کرد گفت: چرا؟ چرا مگر که فرعون و نمرود در وجود ماست؟ در جواب یاران که از اندیشه رحلت او دلنگرانی خود را در نگاه‌های دردمند خیش نشان می‌دادند گفت: یاران ما از این جانب می‌کشند و مولانا شمس الدین به آن سویم می‌خواند. به سلطان ولد که از بیخوابی و پرستاری شب‌ها رنجور شده بود اشارت کرد که لمحه‌ای چند بیاساید و غزلی را که ظاهراً در همان غلبات احوال و در شب‌های بیماری سروده بود به مناسبت املا کرد. رو سر بنه به بالین، امشب مرا رها کن. تا چند روز بعد که هنوز شعله حیاتش خاموش نشده بود، این آخرین نغمه قورا همچنان در آن بیخودی‌های هذیان‌آمیز تب بر لب داشت. در لحظه‌هایی که اندک مایه بهبود حاصل می‌شد، با یاران سخن می‌گفت و آنها را دلداری می‌داد. در مورد 50 درهم وام که بر ذمه داشت، از اینکه صاحب وام آن را بخشید، طمأنینه خاطر یافت. در وداع یاران خیش به آنها دلداری می‌داد که از رفتن من ملول نشوید. در هر حال که باشید من با شما خواهم بود. بدین گونه با آرامش و در حالی که مرگ را با شوق انتظار می کشید با یاران و مریدان خداحافظی کرد و از هر چیز و هر کس که در پیرامون وی بود با شفقت اما بدون حسرت جدا شد. فرزندان و اهل حرم را با وعده دیدار ترک کرد. وقتی بار گران از خستگی و فرسودگی آکنده از یک عمر 68 ساله را که بر دوش او سنگینی می کرد بر زمین می نهاد، مدتها بود خط سیر خود را از مقامات تبتل تا فنا به پایان رسانده بود. آنچه بی و قبل از وی حکیم سنایی آن را مرگ پیش از مرگ می خواند، او را به فنای از خودی که غایت سیرش بود رسانیده بود. این سیر روحانی را او از نیمه عمر و با گریز و رهایی از جاذبه حشمت و جاه فقیهانه و از جلوه غرور و کبریای عالمانه آغاز کرده بود. روح او در این روزهای بیماری با دنیای انوار غیبی اتصال داشت و جسم فرسودش نمی توانست تجلی آن انوار قاهر را تحمل کند. جسم فرسوده بود، نحیف و نزار بود و زرد و استخوانی به نظر می رسید. از مدتها پیش هر وقت مولانا در حمام پیکر برهنه خود را با آن فرسودگی ها و در رفتگی ها که در طی عمر بر آن عارض گشته بود می‌دید، از اینکه با ریاضت‌ها و روزداری‌هایش این همه سختی در حق آن روا داشته بود احساس شرم می‌کرد. به این مرکب فرسوده که روح او جز با کمک آن مدارج عروج مسیحایی را پله پله طی نکرده بود، او در طی این سالها جز لاحول چه قوت و غذایی داده بود. اکنون عیسایش به آسمان می رفت و خری که مرکب او بود یک گام دیگر هم نمی توانست بر روی زمین بردارد. اگر قصه خر و لاحول و داستان عیسی و خر که در مثنوی بدانها اشارت داشت در این احوال به خاطرش می گذشت، چه خنده های تلخ که از قصه بهیمه صوفی و تیمار خادم خانقاه در باب این جسم نزار وامانده خیش بر لبش نمی شکفت. اما مولانا خرسند بود که راه وی به پایان آمده بود و دیر یا زود مرکب مسکین را از بار روح بیقراری که راکب آن بود خلاص خواهد داد. در وجود مولانا در این ایام دیگر هیچ از خودی وی نشان نمانده بود. هیچ هوسی، هیچ آرزویی و هیچ خشمی او را به حرکت در نمی آورد. از مدت ها پیش با آن که در بین دوستان و مریدان میزیست از آنها فاصله داشت، از همه آنها جدا بود، با همه آنها غریبه بود. مرگ پیش از مرگ او را زنده و پویا اما همچون مرده‌ای که هر گونه نشان خودی را از دست داده باشد در میان یاران رها کرده بود. مرد از هر چه به تعلقات مربوط میشد تصفیه شده بود، به تبتل واقعی که فنا نهایت حدش بود رسیده بود. زندگی او در ساحت مرگ پیش از مرگ زندگی دیگر بود. با این جسم سال فرسود خستش اتصالی نداشت، لیکن با همین جسم به آستان فنا رسیده در میان دوستان و عزیزان هنوز به چشم یک آشنا، یک دوست و یک محبوب جلوه می کرد. با آنها می خورد، با آنها می خندید، با آنها می گفت، با آنها می خفت و در دنیای آنها می زیست. از مدتها پیش جسم او در میان آنها هر روز خسته می شد و روز به روز به کنار حفره گور نزدیک می گشت. اما روح او با آن که خود را در تن اسیر و محبوس می‌یافت همچنان شور و نشاط خود را برای عروج آسمانی خود حفظ کرده بود. این روح بیقرار و آسمان پوی که در شعر و رقص و موسیقی شور و هیجانی ناشناخته هر روز بیش از پیش او را بیتاب می‌کرد، در این ایام هر روز بیش از پیش جسم نزار او را می تراشید، می خورد و تحلیل می برد. خستگی سراپایش را فرا می گرفت و حوصله سخن گفتن را نیز که همه عمر بدان اشتغال داشت از وی باز می ستاند. در پایان یک زندگی آکنده از پویه و طلب که پله پله نردبان نورانی آسمان جان را طی کرده بود، اکنون در این روزهای بیماری به نقطه اوج رسیده بود. اما ورطه‌ای که محدود را از نامحدود جدا می کند همچنان در پیش پایش بود. احساس کسی را داشت که از جوی عمیق پهناوری می بایست بگذرد. برای عبور به آن سوی جوی که دنیای نامحدود، دنیای لانهایه بود، جستن از این جوی پهناور برایش لازم بود. می دید که بدون این جستن، بدون این پرواز به ماورای افقهای حسی، نمی تواند وجود حالک خود را در آنچه باقی است، در آنچه نامحدود است و در آنچه هر محدودی در آنجا به پایان می رسد در بازد. مرد 68 ساله بود و عمری پرمایه را پشت سر گذاشته بود. در فراز و نشیب این عمر طولانی از مقامات تبتل تا فنا که در واقع همان دوگام فاصله بین انسان و خدا بود، او راه درازی را پله پله طی کرده بود. پاک و صافی از چاه طبیعت به در آمده بود و روح خالص و شفاف گشته بود. دیگر به دنیایی که چیزی جز جسم نزار او بدان پیوستگی نداشت هیچ گونه وابسته نبود. سخن آخرین رشته‌ای بود که او را به این دنیا متصل می داشت و او در این روزهای آخر آن رشته را هم قطع کرده بود. دیگر خود نبود. خودی را احساس نمی کرد. انتظار لحظه ای را داشت که خود از خود رهیده او را از او برو باید. در پایان مسیر از تبتل تا فنا دنیای زمان را هم پشت سر گذاشته بود. اتصالی بی تکیف و بی قیاس که با نامحدود برایش دست داده بود او را از ورطه حد عبور داده بود. لحظه هایی بود که برای او دیگر زمانی وجود نداشت. زمان برای او به پایان رسیده بود و به لحظه بی پایان تبدیل شده بود. اما فرزندانش، خیشان و مریدانش که در همون هنگام گرد بستر او حلقه زده بودند، سنگینی آن لحظه بی پایان را بر قلب و شانه خود احساس می کردند. با مرگ دست به گریبان بود و در این حال با آن کشمکش نداشت. اما تب سوزان و فرساینده‌ای که مرگ با خود آورده بود، او را به نوعی نزع طولانی درگیر کرده بود. اکمل الدین طبیب که دوست و مرید دلباختش بود از او قطع امید کرده بود. حسام الدین، سلطان ولد و چند تن از مریدان که می کوشیدند او را وادار به نوشیدن شربت طبیب کنند، از این که مایه رنج او می شدند خود را قرین تحسر می دیدند. نگاه او آرام و مشتاقانه به در دوخته بود و گویی ورود فرشته مرگ را انتظار می کشید. هیچ نشانی از ترس و ناآرامی بر چهرهش دیده نمی شد. اما آتش تب که باقی مانده وجودش را می گداخت او را وامی داشت تا دم به دم دستش را در تشت آبی که کنار بسترش بود فرو برد و صورت و پیشانی تفته و گلنداختهش را با آن تر کند. طبیب امیدی به بهبودش نداشت. اما بالین مردی را که در این ایام تمام قونیه برای سلامت او دعا می کرد نمی توانست ترک کند. در مدت یک هفته از اتفاق تمام قونیه از زلزله‌ای خفیف می لرزید و اکثر اهل شهر در این احوال برای مولانای خود بیش از فرزندان خود نگرانی نشان می دادند. مختصر بی هیچ واهمه آمدن لحظه میعاد را انتظار می کشید. یک بار که یاران را از زمین لرزه در وحشت یافت، با لحنی که از طنز لطیف و تلخ او نشان داشت آنها را تسلی داد. نترسید یاران، زمین لقمه چرب می خواهد و به زودی چون جسم مرا در کام کشد آرام خواهد یافت. به صدر دین قونوی، شیخ الاسلام و عارف و محدث بزرگ شهر که در گذشته بارها بر ضد خداوندگار به تحریک و توطئه رقیبانه هم پرداخته بود و اکنون در این لحظه بی پایان در کنار بسترش بود، به گوشه چشم شفقت و محبت می نگریست. کاسه دوایی را که از دست قاضی سراج الدین و حتی حسام الدین نخورده بود و در چنین لحظه‌ای خوردنش برای او شکنجه‌ای سخت بود، از دست وی گرفت و جرعه‌ای هم از آن سر کشید. اما وقتی شیخ برای او آرزوی شفا کرد، بیدرنگ خاموشی را شکست و با حال کسی که دست از همه چیز دنیا شسته باشد گفت: این شفا هم شما را باد. اکنون میان عاشق و معشوق جز پیرهنی که این جسم نزار است حجابی نیست. نمی خواهید تا این حجاب هم از میان برخیزد تا نور به نور اتصال بیابد؟ لحن بیان آمیخته به شوق و یقین و شعر زیبا و شورانگیزی که بیمار محتضر با وجود التزام خاموشی چند روزه در طی این آخرین گفت و شنود با شیخ الاسلام شهر زیر لب زمزمه کرد، شیخ را به شدت متأثر کرد. چه دانی تو که در باطن چه شاهی هم نشین دارم؟ خداوندگار روم که 60 سالی پیش خداوندگار بلخ و در واقع خداوندگار خاندان بهای ولد بود، اینک با روم و بلخ و با هرچه به دنیای روم و بلخ تعلق داشت وداع جاودانه می کرد. و شیخ الاسلام قونیه که سالها در وی به چشم یک رقیب و یک مدعی نگریسته بود، او را با چه شوق و رضایتی آماده وداع با دنیای روم و بلخ می دید. وقتی عیادت کنندگان همچنان بر گرد بسترش بودند و او در آخرین لحظه ها از خاموشی چندین روزه لب به سخن گشوده بود، با آرامشی شایسته یک عارف واقعی با همه عالم خداحافظی کرد. در لحظه های آخر وصیت کرد نماز جنازه اش را شیخ صدرالدین بخواند. توصیه کرد در هنگام دفن او را در درون گور بر روی لحد نهند تا چون حشر در رسد و سور رستاخیز مردگان را به حیات و شمار صلا زند، او هرچه زودتر به عرصه قیامت قدم گذارد. در آخرین لحظه حیات تا این اندازه به آنچه در باب حشر و معاد شنیده بود مطمئن می نمود. نفس مطمئنه او که از تبتل تا فنا همه مراتب کمال را در 2 قدم طی کرده بود، در این آخرین لحظه حیات منتظر ندای ارجعی مانده بود. با غروب آفتاب یک شنبه 5 جمادی‌الآخر سال 672 به این ندای از غیب برخواسته لبیک گفت. کسانی که با نگرانی در درون خانه یا کوچه های اطراف جویای حالش بودند، از دریافت خبر غریو برداشتند. جامه ها چاک شد و در آن تنگ غروب از در و دیوار شهر بانگ نوحه و خروش برخاست. بالاخره با نیل به فنای ظاهر مولانا به حیات باقی اتصال نهایی یافت. اتصالی که مرگ پیش از مرگ نیل به آن را از پیش برایش ممکن کرده بود. برای نیل به این اتصال که ملاقات با خدا بود، عمر 68 ساله را پله پله از تبتل تا فنا صرف جستجوی حق کرده بود. زندگی 68 ساله او بدین گونه به ابدیت پیوست و به روح مجرد تبدیل گشت. جسم نزار او که در آن هنگام چیزی جز بیماری و درد و خستگی و مرگ نبود، خود را به آغوش خاک عرضه کرد تا روح پویا و بی آرام او بال و پر خیش را باز کند و در اوج عروج روحانی با مبدع خیش اتصال بیابد. وقتی از این آخرین جوی هستی که او را از منشأ هستی جدا می داشت فراجست، در فراسوی فنای ظاهر به صورت آنچه در وهم ناید شکفت. مرگ او به حیات پایان ناپذیر مجال اتصال داشت. با آنکه بر رغم ذوق شعر از حرفه شاعری خرسندی نداشت، زندگی 68 ساله او سراسر یک شعر بود، شگفت‌آورترین، پرشورترین و دلاویزترین شعرها.
Amen.
99. صبح روز بعد وقتی جنازه را از مدرسه بیرون آوردند، کافه اکابر و اساقر سرباز کرده بودند. از انبوه جمعیت که در اطراف خانه و مدرسه گرد آمده بود، رستخیزی برخاسته بود که همگان گریان و اغلب مردان عریان، نعر زنان و جام دران می رفتند. موکب عزا غیر از ائمه مسلمین شامل احبار یهود و کشیشان نصارا نیز بود. جماعتی از مقریان با تلاوت آیات مناسب حال جنازه این واعظ و مفتی و فقیه و عالم بزرگ شهر را مشایعت می کردند. 20 جوق قوالان به دنبال تابوت شیخ شهر ترانه ها و غزل های او را می سراییدند یا ابیات عبرت آمیز مناسب حال تغنی می کردند. به علاوه به رسم اصحاب آهنگ سرنا و دهل و موسیقی پرهیبت و هیجان حاکی از وصال مهجوران که در آیین حمل تابوت شیخ صلاح الدین به اشارت و اجازت مولانا جنازه او را تشییع کرده بود، در اینجا نیز همراه بود. حالت شاد و اشتیاق‌آمیز و در عین حال رسمی و موقری که در مراسم سماع تدوین نزد اصحاب مولانا معمول شده بود، مرگ را در نزد وی و یارانش نه یک نقطه پایان حیات، بلکه نقطه آغاز حیات تازه نشان می‌داد. اندیشه مرگ برای مولانا دلنواز بود. ولادت در دنیایی تازه محسوب می شد و او از سالها باز نیل بدان را که به تعبیر وی صلحی میان انسان و محو بود به دعا خواسته بود. مولانا در مدت حیات عاریتی خیش با الزام سما و با تعلیم راز از خود رهایی به یاران آموخته بود که راه وصول به خدا از دره اشک و آه زاهدانه و از دهلیز تیره مالی خولیایی عزلت و خشیت و انزوا نمی گذرد. با خدمت به خلق، با عشق به انسان و با سعی در فراموش کردن دردها و اندوهایی که از تعلقات ناشی است و سماع و موسیقی آن را از خاطرها می زداید، بهتر می توان پله پله تا ملاقات خدا بالا رفت. جنازه که با این آیین به مدفن ابدی می رفت، تمام روز بر دوش یاران در حرکت بود و چندین بار آن را در راه متوقف کردند، مراسم تعزیت و ترحیم به جای آوردند. تابوت و روپوش آن را که مردم به تبرک می بردند، بارها عوض کردند و وقتی آن را به محل دفن رساندند، شب هنگام شده بود. مردی که همه عمر در بین خلق غریب و ناشناخته زیسته بود و هیچ کس به سر حال او پی نبرده بود، اکنون که مرده بود و جسمش به دنیای جماد بازگشته بود و با این خلق تجانس پیدا کرده بود، برای آنها عزیز شده بود. مرده او که از پرتو روح متعالی مولانایی آری مانده بود و از جنس خاک بی جان شده بود، اکنون با خلقی که دلهای مردشان در همه عمر هرگز فرصت همجوشی و آشنایی با جان زنده او پیدا نکرده بود، تجانس یافته بود و در نزد این مرده دلان چنان محبوب شده بود که به آسانی نمی‌خواستند آن را تسلیم خاک نمایند. هنگام دفن غریو و گریه و نوحه از حاضران برآمد و در سراسر هوای اطراف تنین افکند. وقتی در مراسم تودیع با جسد که آیین زیارت خوانده می شد، اکابر تشییع کنندگان یک یک پیش خوانده می شدند، معرف نام شیخ صدرالدین را به صدای بلند و با القاب تکریم‌آمیز مثل صدر المشایخ و امام و شیخ الاسلام صدا زد. شیخ هم که در آن لحظه دیگر خداوندگار را برای خود معارض و رقیب نمی دید و خود نیز در یاد مرگ مستغرق بود، چون نام شیخ الاسلام را در حق خود شنید، با خود اندیشید: شیخ الاسلام؟ کدام شیخ الاسلام؟ شیخ واقعی در همه عالم اسلام یک تن بود و او نیز رفت. این اندیشه را نه با این صراحت بلکه با عبارتی کوتاه‌تر بر زبان هم آورد. بدون شک بسیاری از حاضران این قول او را تصدیق کردند و از دور و نزدیک به گریه و خروش آمدند. اما که می داند در بین آن جمع چند کس در آن حال از خود پرسید که در آنگاه شیخ الاسلام و صدر المشایخ و امام در کار نیست؟ آنچه به کار می آید تحقق به معنی اسلام، به معنی دین و به معنی علم است و چند تن از صاحبان این گونه القاب به آنچنان معانی تحقق دارند. نماز جنازه را به وصیت خود مولانا شیخ صدرالدین قونوی خواند. قاضی سراج الدین هم بار دیگر ظاهراً به درخواست جمعی که دیرتر رسیده بودند خواند. یا نماز شیخ صدرالدین را که خود او از فرط تأثر به اتمام آن قدرت نیافته بود تمام کرد. انبوه تشییع کنندگان احترامات خود را همراه با اشک و دعا به جنازه مولانای خیش ادا کردند. مهاجری از دیار خراسان که بعد از نیم قرن اقامت در قلمرو سلجوقیان روم اکنون مولانای روم محسوب می شد، سرانجام در قونیه در کنار استخوان‌های خاک خورده پدر جسم نزار پیش از وقت فرسوده خود را به آغوش خاک تسلیم کرد. بدین گونه این مشت خاک پویا و گویا که روح محبوس مانده در جسمش می خواست از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا عروج گیرد، برای آنکه روح وی در سرمدیت خدایی بیاساید، جسم خود را به خاک تقدیم کرد. به خاک که طی یک عمر 68 ساله در وجود او به خنده و گریه، به عشق و شعر و به رقص و موسیقی تبدیل شده بود و او امید داشت مثل دانه‌ای که برزگر به خاک می سپارد، دانه جسم او هم یک روز دیگر، یک روز آمدنی که او در آمدنش هیچ شک نداشت، دوباره از خاک بردمد، بشکفد و تازه روی و شاداب، چنان که در کتاب خدا آمده بود، در روی پروردگار خیش بنگرد و مثل روح او به لقای وی، به ملاقات وی توفیق یابد و در آن نور بی پایان غرق و محو گردد. از این جسم فرسوده که در خاک خنود و از آن روح پرشور که به ابدیت پیوست، آنچه برای مریدان باقی ماند خاطره بود. خاطره ای که عشق مولانا را در وجود آنها جاودانه ساخت و با مثنوی که نزد ایشان همچون کلام وحی تلقی می شد، از آنها، از جمع نخستین آنها به نسلهای بعدشان منتقل شد و نیز با غزلیات مولانا که داستان عشق دو انسان کامل بود، راه ملاقات با خدا را که از مقامات تبتل تا فنا ادامه داشت، به نسلهای آینده نشان داد. با مرگ مولانا، تختگاه سلجوقیان روم دوباره در سکون و سکوت عادی و بیروح گذشته خیش فرو رفت. تنها بانگ سما و شور و هیجان یاران مولانا که فقیهان و مفتیان شهر بار دیگر به زحمت حاضر به تحمل آن بودند، این سکوت و سکون را می شکست. تا چند هفته تمام شهر در سوگ او خاموش و ماتم زده بود. تسامح بیمانند و تواضع بیریای او حتی نصارا و یهود شهر را با احبار و کشیشان آنها در مرگ وی سوگوار کرده بود. فقدان او به نحو درمان ناپذیری در خانه احساس می شد. کرا خاتون از این که عمر مولانا به این زودی پایان یافت و آن همه حکمت و معرفت بیمانند با او به خاک رفت، درد و دریغ داشت. سلطان ولد که در مراسم تدفین پدر تمام اهل شهر را با خود همدرد یافته بود، باز در چنین ضایعه‌ای خود را تسلی ناپذیر می یافت. حسام الدین چلبی جای خالی مولانا را در تمام گوشه و کنار خانه و مدرسه و خانقاه احساس می کرد. یاران که مجالس فیه مافی، مجالس مثنوی و مجالس سماع او را به خاطر داشتند، از تأثر و اندوه فقدان او خود را در پناه عزلت و سکوت می کشیدند. در خانه حتی گربه کوچکی که سالها به نوازش و محبت مولانا خو کرده بود، از وقتی خداوندگار خانه به بستر افتاده بود، لب به هیچ خوردنی نزده بود. کز کرده بود و خود را به گوشه‌ای کشیده بود. طی یک هفته نالیده بود و در همان روزهای اول مرگ مولانا از شدت تأثر جان داده بود. ملک خاتون، دختر مولانا که در این محنت و مصیبت حال گربه مسکین را درک کرده بود، او را کفن کرده بود و با دیده اشکالود حیوان را در جایی نزدیک تربت پدر به خاک سپرده بود. در خارج خانه شیخ صدرالدین که در نزع مولانا عروج بیباک و بیتکلف روحانی او را به آن سوی حیات عادی دیده بود، خود را از این ضایعه که هشداری برای خود او نیز بود تسلی ناپذیر می‌یافت. قاضی ارموی که در جنازه مولانا قطعی از شعر سعدی را با تأثر و اندوه تمام فرو خوانده بود نیز خیشتن را در این محنت به شدت قرین حسرت می‌دید. معین‌الدین پروانه هم که با آن همه دلمشغولی‌ها در آخرین روزهای عمر مولانا دائم نگران احوال این قدیس حافظ شهر بود، قونیه را در فراق او از دست رفته می شمود. یک سالی بعد از مولانا، صدرالدین قونوی در دنبال بیماری که در همان روز خاک سپاری مولانا بدان دچار شده بود درگذشت. 673 معین‌الدین پروانه صاحب اختیار مقتدر روم 3 سال بعد مورد خشم و سوء ظن مغولان واقع شد و به نحو دردانگیزی کشته شد. 675 مظفرالدین امیرعالم 4 سال بعد از وفات مولانا وفات یافت و هم در کنار پدر مدفون گشت. 676 برادر مادری او شمس الدین یحیی که سالها بعد درگذشت، 692 نیز همچنان در کنار مولانا آرمید. حسام الدین چلبی تا 10 سالی بعد همچنان در فراق مولانا رنج کشید و در تحریر و تصحیح آثار مولانا سعی ورزید و بعد از سالها خلافت درگذشت. کراخاتون تا سالها بعد زنده بود و پاره‌ای کرامات مولانا از زبان او نقل می شد. وفات 691 ملک خاتون مدتها با شوهرش در قونیه در سختی و آسانی عمر سر کرد و 30 سالی بعد از مولانا که درگذشت، در کنار برادرش امیر عالم در جوار تربت جد و پدر آرمید. قونیه به رغم منع فقیهان رسم سماع مولانا را همچنان نگه داشت. با این همه نیم قرنی بعد که ابن بطوطه سیاح مغربی به قونیه آمد، از مولانا و شمس تبریز در اذهان عامه بیخیال و فراموشکار جز خاطره مبهم و خیالانگیز نمانده بود. حتی در حوزه سلطان ولد و فرزندان او، مولانا تدریجاً تبدیل به اسطوره‌ای الهی شد. قصه شمس و پایان روزگار او در پرده اوهام و اغراض مستور گشت. امیر عارف پسر سلطان ولد که فقط 2 سالی قبل از وفات مولانا چشم به جهان گشود، طریقه مولانا را به چیزی از نوع سلسله‌های صوفیه تبدیل کرد. این طریقه مولویان که با طریقه مولانا از بسیاری جهات فاصله داشت، در خانواده او و در بین اخلاف سلطان ولد سنت سما، آیین مقابله و مجالس مثنوی را از میراث عهد مولانا ادامه داد و قرنها حفظ کرد. هرچند سیمای مولانا در طول اعصار تا به عصر ما روز به روز مثل سیمای قدیسان و اولیا بیشتر در فروغ خیره کننده ای از ابهام غرق شد، سیمای عصر او تدریجاً از گرد و غباری که انگیخته اغراض اهل عصر بود بیرون آمد. مدعیان و معارضان اندک اندک در ظلمت فراموشی رخ نهفتند و ارباب قدرت و حشمت قونیه را به دستهای تازه تسلیم کردند. از سلجوقیان روم که تا هنگام وفات مولانا دو قرن در قونیه فرمانروایی کرده بودند، نشان عمده‌ای که باقی ماند قبایح اعمال در تاریخ بود با مقبره‌هایی چند در مسجدی به نام جامع علاءالدین که در فاصله نچندان دور از درگاه مولانا بر روی بلندی دیده می شود. اما مسافری که در روزهای عرس مولانا اواخر پاییز به قونیه می آید، با آنکه خود را به نحوی مبهم در جو روحانی روزگاران آنها احساس می کند، به ندرت ممکن است بر قبر آنها بگذرد و از نشان خاک آنها دیدار کند. قرنهاست که این شهر درویشان چرخزن، صوفیان اهل سما، دیگر جز به خاطره مولانا تعلق ندارد و هر خاطره دیگر را به دست فراموشی سپرده است. در طی 8 قرن امواج نوری که از مثنوی و از غزلیات خداوندگار میتابد و خط سیر اندیشه و خیال نسلهای انسانی را روشن میکند، مثل رشحه حیات ابدی دنیای روح ما را تر و تازه می دارد و هرچرا به دنیای پادشاهان، دنیای مفتیان و دنیای اهل قوغا تعلق دارد در زیر غبار فراموشی می گذارد. مسافر کنجکاوی هم که اکنون در ایام عرس مولانا از دنیای دلار و نفت و جنگ لمحه چند خود را بیرون می کشد و نمایش ظاهری و تقلیدآمیز دنیایی را که حقیقت آن فقط در عهد حیات مولانا مجال تحقق یافت در مراسم امروزی آن مشاهده می کند، مستغرق حالی می شود که او را مسحور می دارد و با این حال نه فقط برای او، بلکه برای کسانی هم که مولانا را از طریق مثنوی و غزلیاتش میشناسند و در اعماق دنیای سلوک او مجال نفوذ نیافتند، ورود به عالمی که این نمایش ها جز نمودی از آن نیست حاصل نمی شود. آیا تو خواننده کنجکاو و صبور و پرحوصله هم که مثل من در طی این اوراق بر چیزی از یک گزارش حیات ظاهری این قدیس بزرگ دنیای اسلام عبور کرده ای، هنوز آن اندازه ساده دل و خوشخیال مانده ای که گمان کنی با تصویری متحرک و زود گذر از یک زندگی پرمایه و بی همانند به عمق آن که با دنیای ثبات و سکون ابدیت اتصال دارد پی توانی برد؟ در میان آن همه پادشاهان و امیران که در طی عمر 68 سالی مولانا سالها اغراض و هوسهای خود را به نام حق الهی و تأیید غیبی بر مردم تحمیل کردند، در میان آن همه صوفیان و مفتیان و زاهدان که در طول آن ایام از سمرقند و بلخ تا دمشق و قونیه خلقی بیشمار را مفتون ارشاد و مسخر دعاوی خیش کردند، زندگی هیچ یک مثل حیات مولانا سرشار از جاذبه نماند و از گزند فراموشی نرست. اینکه امروز هم بعد از قرنها علاقه‌ای که نثار نام و خاطره مولانا می شود به هیچ یک از پادشاهان، مشایخ و نامداران آن عصر نمی شود، نشان می دهد که نسلهای انسانی حتی در ادوار گمراهی و پریشانیهای خیش به آنها که عشق به انسانیت و صلح و تسامح را به انسانها می آموزند، بیش از آنها که نفرت و ستیز و کینه را تعلیم یا سرمشق فرا نموده اند تکریم و احترام می گذارد. خاصه به آنها که از خودی خیش تا حد امکان بیرون آمده اند و راه جستجو را از مقامات تبتل تا فنا پیموده اند. پله پله تا ملاقات خدا. چنین بود زندگی مولانای ما، زندگی این خداوندگار بلخروم که برای وصول به عشق واقعی، برای نیل به از خود رهایی در مقام فنا و بالاخره برای سیر تا ملاقات خدا که راه آن در فراسوی پله‌های حس و عقل و ادراک عادی انسانی است، از زیر رواق‌های غرورانگیز مدرسه که شک و وسوسه آن را کمینگاه شیطان می‌دارد و از فراز منبری که در بالای آن آدمی آنچه را خود بدان تندر نمی‌دهد از دیگران مطالبه می‌کند، خیز برداشت و با حرکتی سری و بی‌وقفه پله پله نردبان نورانی سلوک را یک نفس تا ملاقات خدا طی کرد. یک نفس، اما در طول مدت یک عمر 68 ساله که برای عمر تاریخ یک نفس هم نبود. اما از وقتی این نفس کوتاه فانی به ابدیت متصل شد، نفس باقی و سرمدی که جان جان هاست، همراه با صدای شعر او و همراه با آهنگ نی جادویی او، عالم را در هر نفس از عطر نفحه‌های حیات پر می‌کند و روح‌های مستعد را به افق‌های متعالی می‌کشد. پله پله تا ملاقات خدا.
روح پاک حضرت محمد مصطفی را صلوات.
اللهم صل على سيدنا محمد.
جسم پاک حضرت محمد مصطفی را صلوات.
اللهم صل على سيدنا محمد.
روضه پاک حضرت محمد مصطفی را صلوات.
اللهم صل على سيدنا محمد.
يا حضرت الله.
پایان.